علی ای شه بنایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم درانی وگر از کرم بخانی بیم آنکه بشکنم که تو حاکم جزایی نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشیم. اعیاد شبانیه رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. ماه شعبان المعظم ماه رسول خدا است و بهار صلوات هست و روزهای گذشته که مصادف بود با اعیاد ائمه اطهار و اولاد گرامشون در آستانه میلاد با سعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود حضرت حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین انه الفدا هستیم. دیروز هم مصادف بود با میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام، امروز هست ببخشید. امیدواریم که این ایام به کام باشه و انشاءالله خداوند مبارک بگردانه و عیدی ما رو فرج مولایمون امام زمان علیه السلام قرار بده و انشاءالله در رکاب اون عالمی پر از گلستان انشاءالله برای بشریت انشاءالله فراهم بشه. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه ها، برنامه ای رو که به نام حبل المتین هست و قصد داره تاریخ اسلام رو مورد واکاوی قرار بده و در بوته نقد و بررسی اتفاقات صدر اسلام رو بررسی کنه. خیلی از این اتفاقات منشأ اعتقادی هست، منشأ اعتقادی داره و ما باید نسبت به این برنامه ها انشاءالله مطالعه کنیم و تحقیق بکنیم و بتوانیم انشاءالله آنچه که حقیقت هست و آنچه که باید ما از آن با اطلاع بشیم و فردای قیامتمون هم به واسطه همین اطلاعات و به همین اعتقادات انشاءالله ساخته می شود باید بهش برسیم و انشاءالله مرضی رضای خدا قرار بگیریم. عزیزان توجه داشته باشن، برنامه ای که به نام حبل المتین هست در صورت زنده در هفته دو شب تقویم شما عزیزان میشه، برنامه علمی است که ممکنه بعضی موقع بواسطه تندی داشته باشه. ما قصد نداریم که جسارت و بی‌ادبی به سایر ادیان یا مذاهب بکنیم و ولی قصدمون این است که یک بحث علمی تقدیم عزیزان بکنیم. عصر ارتباطات و رایانه و اینترنت فراهم شده برای بشر که خیلی زود و به سهولت برسه به این مطالب و خودش قضاوت بکنه. انشاءالله شما عزیزانی که این مطالب رو میشنوید با درایت انشاءالله این مباحث رو پیگیری بکنید و تحقیق بکنید. مباحثی که کارشناس عزیزمون مطرح میکنه انشاءالله به اونها برسید که حتما انشاءالله خداوند به تحقیقات شما به زحمات شما انشاءالله اجر خواهد گذاشت و شما رو به حقیقت انشاءالله هدایت خواهد کرد. انشاءالله دوستان عزیزم که با ما ارتباط برقرار میکنن مؤدب باشن نسبت به سایر مذاهب و انشاءالله یک مبحث علمی و مؤدبانه رو تقدیم همه عزیزان انشاءالله داشته باشیم. تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خویش قرار دادند و چشمان پر محبتشون رو به این برنامه دوختن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان التماس دعا دارم که با دعای خودشون ما را بدرقه کنن، از خدا بخواهن آنچه که رضای خودش و رضای ولیش بقیت الله العظم ارواح و نافداه دران است ما را رهنمون کند و ما را از لغزش ها حفظ کند و در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا نفرماید.
الهی آمین. ممنونیم آجا این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. خب اگه خاطر شریف شما عزیزان باشه، مباحثی رو که تقدیم شما عزیزان کردیم، موضوع بحث ما سلسله مباحث پیرامون خلافت و امامه بود. از باب مقدمه وارد بعضی از بحثا شدیم که یکی از احادیثی رو که توسط پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما نقل شده، این حدیث خلفا حدیث افتراق بود که فرمود امت من بعد از من 73 فرقه میشوند که 72 فرقه در میان جهنم هست و یک فرقه فرقه اهل نجات هست. پیرامون مصداق و مصادیق این فرقه ناجیه از حضرت استاد سوالاتی کردیم و مصادیق رو مطرح فرمودن که تا اینجا اهل بیت رو به عنوان مصداق بارز این فرقه ناجیه که در رأس اونها امیرالمومنین علیه السلام، که احادیثی رو که یک به یک نقل شد همه حاکی از این بود که با روایات های صحیح در کتب اهل سنت بیانگر این بود که امیرالمومنین علیه السلام و پیروانشون و پیروان اهل بیت علیه السلام اهل نجات هستن. خب احادیثی رو که حالا یک به یک اینها رو پیگیری کردیم، حضرت استاد فرمودن امشب یک حدیث خیلی زیبایی رو می‌خوام از حضرت استاد سوال بکنیم و حسابا شاید بگیم آجا از اون معجزات الهی است که تا این لحظه حفظ شده و واقعا نمیدونم حالا باید سرش رو شما بفرمایید که چگونه بوده این حدیث از دست این شجره خبیثه بنی امیه که خلاصه این حدیث حفظ شده رو. حدیث خلفای امتی 12 هست که در کتب اهل سنت به روایت‌های مختلف اومده. اما این حدیث رو برای بینندگان عزیزمون معنا بفرمایید و اینکه عبارات‌های مختلفی در کتب صحاح اهل سنت اومده برای عزیزان ان شاءالله بیان بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیة الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. وفوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وفوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همان گونه ای که جناب آقای محسنی اشاره فرمودید، یکی از احادیثی که واقعا جای تدبر و تعقل دارد و در حقیقت تلنگری است برای همه که دقت کنند، که دنبال تحقیق و پژوهش برند و از این شعارهای تو خالی که علیه شیعه داده شده در طول تاریخ، این که نمیدانم شیعه ساخت پرداخته یهود است و عبدالله سبا هست و چی هست و از این لاتائلات و حرفه های بی اساسی که میزنند، همین حدیث خلفای 12 هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم فرمود جانشینان من 12 نفر هستند. و انشاءالله ما این رو به حول قوه الهی با توجه به سوالاتی که حضرت عالی مطرح میفرمایید ما قدم به قدم جلو میریم و بعد بینندگان عزیز را به قضاوت فرا میخوانیم، چه شیعه و چه سنی. اگر دوستان عزیز اتاق فرمان مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، من دیگه از اول بیام با همون پاورپوینت برم بالا.
خیلی خوب.
حدیث خلفای اثناعشر، یعنی جانشینان من 12 نفر هستن. اولین مسئله همون حدیث در صحاح اهل سنت هست. دوستان ملاحظه می کنن که در صحیح مسلم از جابر بن سمره هست، میگه من همراه پدرم سمره وارد محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شدیم، یاهرن وارد مسجد شدیم، حضرت فرمودن ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه. این امر اسلام خلاصه پایدار هست تا اینکه 12 نفر خلیفه من خلاصه بیاین و بگذرن. ثم قال ثم تكلم بكلام خفي علي، پیغمبر یک جمله گفت من نشنیدم. قلت لابی ما قال، پیغمبر چه فرمود؟ به پدرم گفتم. فرمایش پیغمبر چه بود؟ من نشنیدم. قال کلهم من قریش، تمام این 12 نفر همگی از قریش هستن. البته این رو عزیزان داشته باشن، سخن پیغمبر این نبود کلهم من قریش. آقای سمره به جابر میگه پیغمبر گفته کلهم من قریش، خود جابر از زبان پیغمبر این رو نشنیده، این گفتار پدر ایشون هست. حالا انشاءالله میرسیم به این قضیه که پیغمبر اکرم چه فرمود و چرا صدای پیغمبر اکرم به گوش امثال جابر نرسید. صحیح مسلم جلد ششم صفحه 3 حدیث 3598 کتاب الاماره باب و الناس تبع لقریش. در حدیث دوم آمده بر این که فرمود لا یزال امر الناس ماضیان ما ولیهم 12 رجلن. خب اینجا بود 12 خلیفه، در اینجا داره 12 مرد. خیلی عجیبه، یعنی 12 نفر ولیهم، یعنی ولایت بر اینها توسط 12 مرد صورت میگیرد. ثم تکلم النبی بکلمه خفیت علی فسألت ابی ماذا قال رسول الله قال کلهم من قریش. جمله حضرت فرمود من نشنیدم، از پدرم سوال کردم، پیغمبر چه فرمود؟ فرمود که پیغمبر گفت و فرمودن که همه اینها از قریش هستند. باز صحیح مسلم همون جلد همون صفحه حدیث 4599. بخاری در صحیحشون نقل میکنه، باز اونم از جابر بن سمره، میگه از نبی مکرم شنیدم که فرمود 12 یکون 12 امیرن، در آینده 12 نفر ریاست و مسئولیت مردم را به عهده میگیرن. بعد جمله فرمود که من نشنیدم، از پدرم سوال کردم، گفت تمام این 12 امیر
از قریش
هستند. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 127 حدیث 7233. در روایتی که احمد ابن حنبل نقل میکنه از شعبی از مسروق میگه من با عبدالله ابن مسعود نشسته بودیم در مسجد، برای ما خلاصه قرآن قرائت میکرد، تا یک مردی آمد سوال کرد، گفت یا ابن مسعود هل حدثكم نبيكم كم يكون من بعده خليفه، آیا پیغمبر به شما گفت که خلفای بعد از من چند نفر هستند؟ قال نعم، فرمود. گفت چه گفت؟ گفت که عدت نقباء بنی اسرائیل، تعداد نقباء بنی اسرائیل، یعنی اون کسانی که خلاصه توسط موسی به عنوان نمایندگان و جانشینان معرفی شدند. مسند احمد جلد اول صفحه 406 حدیث 35-38-59. ابن حجر اسقلانی نقل میکنه که میگه مردی آمد پیش عبدالله ابن مسعود و گفت هل حدثكم نبيكم كم يكون بعده من الخلفاء، پیغمبر گفت بعد از من خلفا چند نفر هستند؟ قال نعم و ما سألنی عنها احد قبلک، کسی این سوال رو از من نپرسیده، تو دیگه خلاصه جوانترین افرادی هستی همچه سوالی از من میکنی، بله پیغمبر فرمود عدت نقباء موسی 12 نقیبن. بله پیغمبر فرمود به تعداد نقبای حضرت موسی، جانشینان حضرت موسی 24 حاکم و نقیب. بعد میگه هادا اسناده حسن، روایتیش حسن، آقایان اهل سنت هم حسن با صحیح از نظر عمل تفاوتی ندارد. کتاب المطالب العالیه آقای ابن حجر عسقلانی جلد 9 صفحه 577 انتشارات دارالعاصمه عربستان سعودی. البته ما اینجا آوردیم که این اشاره به آیه 12 سوره مائده هست که میگد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا، ما از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم و بعثنا، ما مبعوث کردیم نه مردم انتخاب کردن. اینه بینندگان عزیز دقت کنن، و بعثنا منهم 12 نقیبا. قرطبی هم میگه که نقبا خلاصه بعد الاجماع علی ان النقیب کبیر القوم القائم بامورهم الذی ینقب عنها و عن مصالحهم، یعنی مراد از نقیب یعنی اون کسی است که قائم به امور، یعنی کارهای جامعه را و با توجه به مصالح جامعه، یعنی همون حاکم اسلامی. تفسیر قرطبی جلد 6 صفحه 112. این در حقیقت اساره بحث‌هایی است که در صحاح و مسانید اهل سنت در رابطه با اصل خلفای 12، خلفای من، جانشینان من بعد از من 12 نفر هستند، با توجه به روایت عبدالله مسعود انتخاب اینها هم به عهده خداست، چون استناد کرده به آیه قرآن، آیه 12 سوره مائده و بعثنا منهم 12 نقیبا.
خیلی ممنون آقا. برخورد صحابه در برابر این سخنان چگونه بوده؟ شما در وسط این صحبت ها وقتی داشتید این حدیث رو هم اشاره فرمودید، بازی جایی که میگه سر صدا میکردن و من نشنیدم، جه هم همه بوده، چی بوده؟ اینا رو توضیح بدید برای بینندگان عزیز، چه اتفاقاتی افتاده؟
بله اینجا واقعا یک مصیبتی است که باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. این آقایان کارشناسان خلاصه خیلی باسواد که دیگه سوادشون دیگه به قول جوش آورده و داره لبریز میشه، جواب بدن انشاءالله. این رو عزیزان دقت بکنن، برخورد نادرست صحابه با سخن نبی مکرم. عزیزان دقت کنن، در صحیح مسلم هست که پیغمبر اکرم فرمود این دین عزیز هست و بزرگوار هست با 12 خلیفه. فقال کلمتن سمنیه الناس، ببینید سمنیه الناس یعنی مردم باعث شدن به گوش من نرسه، مردم مانع رسیدن سخن پیغمبر به گوش من شدن. خب چه بود؟
آیه قرآن نیست ولا ترفع و اصفات نکن
فوق صوت النبی، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب این سمنیها مردم باعث شدن که گوش من نشنید. خیلی عجیبه. در صحیح مسلم جلد 6 صفحه 4 حدیث 64 4603. خب در حدیث دیگر هست تکبیر و سر صدا کردن صحابه. میگه سمعت رسول الله یقول لا یزال هذا الامر عزیزا الى 12 خلیفه فکبر الناس و زجوا. مردم یه دفعه تکبیر گفتن، سر صدا کردن، زجه زدن. مگر چه اتفاقی افتاد؟ چه مسئله ای مگر پیغمبر فرمود که مردم شروع کردن به تکبیر گفتن و نگذاشتن سخن پیغمبر تمام بشه؟ همین که فرمود 12 خلیفه، خلاصه کلمه خلیفه زبان پیغمبر جاری شد، مردم تکبیر گفتن و وجو. آیا این کلمه وزجو در محضر پیغمبر آیا خلاف ادب هست یا نه؟ و قالت کلمه و قال کلمتن خفیتن قلت لبی یا عبت مازا قال قال کلوم من گرش. این دو نکته. سوم جیغ و فریاد صحابه. احمد ابن حنبل نقل میکنه که پیغمبر در منا خطبه‌ای می‌خواند، فرمود لن یزال هذا الامر ظاهرا حتی یملک اثنا عشر. این اسلام با 12 نفری که در سر قدرت میان، کلهم، همین که خواست پیغمبر بگه کلهم، ثم لغت القوم و تکلمو، مردم داد فریاد در آوردن، با هم دیگه شروع کردن صحبت کردن. فلم افهم قولهو بعد کلهم، بعد از اینکه پیغمبر فرمود کلهم دیگه نفهمیدم چی شد. به پدرم گفتم بر این که چه فرمودن؟ فرمود بر این که کلهم من قریش. بعد جالب اینه که ایشون میگه از قواریری نقل شده که فرمود لا یزره من خالفه، این 12 خلیفه و جانشین من، جانشین من هستن، ولو این که بعضی ها با اینا مخالفت کنن، مخالفت مردم ضرر به اینها، اعتبار اینها نمی زند. او فارقه، او یا اگر جمعیت از اینها مفارقت کنن. ببینید خیلی
عجیبه،
چقدر زیبا،
یعنی واقعا مقام امامت رو نشون داده دیگه.
بله، میگه آقا اینها خلیفن، امامن، چه مردم با اینها مخالفت کنن نکنن، چه مردم از اینها جدا بشن خانه نشینشون بکنن یا نکنن، اینها خلیفه ای من هستن. مسند احمد جلد 5 صفحه 99 حدیث 2974. ابن عتیر هم داره اللغت صوت و زجت لا یفهم معناها و قد تکرر فی الحدیث. لغت این صوت و صدای بلندی است و زجه است که بی معنا، یعنی لغت القوم، یعنی تکلموا بصوت و زجت بی معنا، بی منطق. حالا دیگه این چیه قضیهش؟ واقعا آدم مانده توش که پیغمبر همین که میخواد بگه کلهم، سر صداها بلند میشه. آیا اینها پیام نداره؟ آیا اینها تلنگری نیست که اینها تحمل سخن نبی مکرم را که کلهم من قریش یا کلهم من بنی هاشم، کلهم کذا کلهم کذا، خواستن صدای پیغمبر به گوش مردم نرسد، فهند از پیغمبر هر چطور که خواستند انجام بدهند. در روایت دیگر جالب هست، خیلی عجیبه، باز مسند احمد حدیث 2976، بگه پیغمبر اکرم فرمود خلاصه این دین عزیز است و بزرگوار است و چنین چنان، الا 12 خلیفتن، همین که گفت 12 خلیفه، فجعل الناس یقومون و یقعدون، مردم هی میستادن مینشستن، میستادن مینشستن که صدای پیغمبر به گوش مردم نرسن و مردم پیغمبر رو نبینن. خب مسند احمد جلد 5 صفحه 99. عجیب هست این هم، باز من دیگه هیچ اظهار نظری نمی کنم اصلا و ابدا. طبرانی نقل میکنه، میگه وقتی که پیغمبر بر منبر بود فرمود که 12 قیم و حاکم از قریش، لا یزرهم عداوت من آداهم، عداوت کسی که با اینا دشمنی بکنن به اینها ضرر نمیرسه. میگه همینجا، یعنی در همون سر صدا هاست، تا کنار اون روایت بگذاریم، فلتفت خلفی، نگاه کردم پشت سرم، فاذن انا به عمر ابن الخطاب و ابی فی ناسه. خیلی عجیبه، این همون قضیه، همون حدیث قرطاس. خیلی واقعا دردآور هست که من دیگه بیش از این در اینجا توضیح نمیدم. حالا من سوال
خواستم سوال کنم که این ارتباطش با حدیث قرطاس چیه، چون همین هیاهوها و این زجه ها و این به قول ما اسم الله اکبر ها و این مباحث میان و جلسه رو متشنج میکنن که مردم به کلام پیغمبر آشنا نشن یا نرسه. خب همین اتفاق هم تو حدیث قرطاس افتاده بود و حضرت عالی هم فرمودید، اون سر صدایی که حضرت فرمود دیگه قوم و عنی بلنشید از اینجا برید بیرون، این ارتباط یه ارتباط برصورت نمیدونم حالا چجور باید حالا به قول شما باید بگذاریم. حالا شما علت انگیزه چی بوده تو این قضایا؟ این رو میشه بیشتر
علت که خب حضرت عالی هم دور که اشاره کردید، اگر دوستان باز مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، اولا این قضیه تداعی یادآور حدیث قرطاسه. عزیزان دقت کنن این حدیث رو، از صحیح بخاری ما دیگه کاری نداریم دیگه، این مال کافی و تهذیب و بهار الانوار نیست. اینو بارها هم گفتیم ما، پیغمبر فرمود ائتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده، یه چیزی بیارید من بنویسم که دیگه بعد از من گمراه نشید. قال عمر، خلیفه دوم گفت ان النبی غلبه الوجع و عندنا کتاب الله حسبنا. پیغمبر این حرفی که میزنه در اثر شدت بیماریه، یعنی مریضی غلبه پیدا کرده و نستجیر بالله نستجیر، نمیفهمه چی میگه. عبارت دیگرش اینه دیگه، و عندنا کتاب الله، کتاب خدا پیش ما هست، حسبنا، بسمون هست. خب آیا این غلبه الوجع، حالا از این صرف نظر میکنیم، و عندنا کتاب الله حسبنا، کتاب خدا در نزد ما هست کفایت میکنه، آیا خود کتاب خدا ندارد ما آتاکم الرسول فخذوه، سوره 8 آیه 7، خود قرآن در سوره نحل آیه 44 میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، نمیگه، چندین جا دارد و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدن فیها قریب بین عبارت، آیا اینها نیست؟ حالا ما نمیدانیم که چی قضیه که هست منا کتاب الله، آیا طبق آقایانی که بزرگانشون دارن که ابو حنیفه میگه لولا سنت لما فهم منا احد منا القرآن، اگر سنت نبود قرآن ما نمیفهمیدیم. خب حالا از اینش بگذریم، و کفر اللغت، سر صدا و زجه زیاد شد. قال قوم عني، از خونه من برید بیرون. فلا ينبغي عندي التنازع. خب این آقایانی که میگن جناب عمر از روی خیرخواهی بود، از روی دلسوزی بود، خب این عبارتی که ابن عباس داره، ان الرضيه كل الرضيه ما حال بین رسول الله و بین کتابته، مصیبت، تمام مصیبت های جهان اسلام مربوط به همون ممانعت جناب عمر ابن الخطاب بودی که پیغمبر نامه را ننوشت. خب اگر واقعا به عنوان دلسوزی بود، به عنوان واقعا علاقه جناب عمر به پیغمبر اکرم یا دیگر صحابه بود، یه گومعنی معنا نداشت. لاینبقی اندی از تنازو چه معنا داشت؟ خب این آقایان، یا رسول الله حالا حال شما خوب نیست، ما داریم دلسوزی میکنیم، حالا فعلا با این مریض، خب پیغمبر باید تشکر کنه، بگه دست شما درد نکنه، ممنون از شما، رعایت حال من میکنید، ولی به عکس بگه قوم و انی،
تند
عبارت، لایم بغیند تنازو. ابن عباس میگه تمام مصیبت های جهان اسلام از اینجا شروع شد. خب صحیح بخاری جلد اول صفحه 314، جالب اینجاست، یعنی ما بارها هم گفتیم در حدیث قرطاس آقایان میبینن خود عینی و ابن حجر و دیگران دارد که از سفیان ابن عیینه اراد ان ینس علی اسام الخلفاء بعده، پیغمبر در حدیث قرطاس میخواد چیکار کنه؟ نام خلفای بعد از خودش بیان کنه. در حدیث خلفای اثناشر هم، خلفای اثناشر کلهم سر صدا ایجاد شد، لغت القوم و زجو قامو قعدو بیستادن نشستن زجه زدن. خب اینجا هم چیه؟ وقتی پیغمبر میگه اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده یا لا تزلو بعده، شروع میکنم و کثر اللغت، بینید نا کاملا مشخصه. یا جناب قسطلانی میگه اکتب لکم کتابا فیه الناس علی الائمت من بعدی، بنویسم چیزی که نام همه ائمه بعد از من در اونجا باشه. خب این دیگه قسطلانی که علامه مجلسی و کلینی و نمیدونم علامه حلی و اینها که نیست، سید نعمت الله جزائری که نیست، اینا از بزرگان اهل سنت هستن. و جالب اینجاست، عزیزان دقت کنن، جناب گندوزی روایتی رو نقل میکنه از علمای احناف، شیعه هم نیست، من گمان میکنم کسی ادعا کرده باشه گندوزی شیعه هست. ایشون باز از جابر ابن سمره نقل میکنه، اینو دقت کنید، سمعته یقول بعدی 12 خلیفه، پیغمبر بعد از من 12 خلیفه است. ثم اخفی صوته، صوت پیغمبر دیگه مخفی شد، دیگه به گوش من نرسید. به پدرم گفتم من لذی اخفا صوته، چه باعث شد که پیغمبر برای شما عرض کنم صوتید و چه فرمودن اونجا؟ قال کلهم من بنی هاشم، تمام این 12 نفر از بنی هاشم هستند. جناب مبعد راغن جلد 3 صفحه 390. خب اینا وقتی کنار هم قرار میگیره خیلی پیام داره و واقعا همون تعبیر بنده که اینها در حقیقت تلنگری هست برای اون بیدان، اون وجدانهای نهفته و خوابیده که اینها
بیدارشن.
ما هیچی نمیخوام، فقط تحقیق کنن، فقط پژوهش کنن و بررسی کنن. بیان آقا شما یک عمری حرف علمای اهل سنت گوش کردید، شنیدید کتابهای عزیزان اهل سنت رو خواندید، هیچ مسئله ای نیست، اهلا و سهلا. شما بیاید در کنار این 4 تا از کتابهای شیعه رو بخونید، بعد بیایید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. شما پای ماهواره اون آقایان مینشینید، پای ماهوارهای شیعه هم میشه، شما مقایسه کنید. هر آنچه که شما بیننده عزیز و بزرگوار، ما برای خلاصه بررسی های شما، ذهن شما، علم شما، قضاوت شما، داوری شما احترام قائل هستیم. هر آنچه را که شما نتیجه گرفتید ما میگیم آقا اهلا و سهلا، بارک الله فیک، مبارکت باشه. و فردای قیامت هم اگر این تحقیق و پژوهش مستدل و مستند باشه پاسخگو هستید شما. حالا نتیجتون این هست، سراغ مذهب شیعه برید، سراغ مذهب سنی برید، سراغ مذهب تروریستی و وهابیت برید. حالا یه کسی میاد بگه نه آقا من به این نتیجه رسیدم فعلا سر با وهابیته، چون اینها برای اینکه بتونن خلاصه یک سر سامانی بدن جامعه رو پول خرج میکنن، پول میدن به مردم. من یک دفعه عرض کردم جناب آقای حضرت حسد رستان شهرستانی، داماد آیت الله العظما سیستانی، از ایشون دوستان نقل کرده، گفت رفته بودیم ایران شهر، گفتن آقا تو یکی از این روستاها یک خانواده اومده وهابی شده، دست بسته نماز میخونه. خیلی گفتم آقا بریم اونجا ببینیم مثلا چی شده، آیا تحقیق کرده، بررسی کرده، چه قضیه اتفاق افتاده، از زبان خودش بشنویم. گفتن آقا خیلی جادش نادرسته، باید برای شما عرض کنم با جیپ باید بریم، با ماشین های عادی نمیشه رفت. گفتم باشه میریم. رفتیم اونجا، گفتیم بریم منزلشون، گفتن ما میاریم مثلا رفتیم مسجد آمد اونجا. گفتم آقا چی شده، تحقیق کردید، بررسی کردید؟ گفت برگشت گفت به من آقا جان من 8 سر 9 سر آیله هستم، شب حتی برای نان ماست من مشکل دارم. این آقایان ماهیانه میان برای شما عرض کنم 20 کیلو به من برنج میدن، نمیدونم 3 کیلو روغن میدن، اینقدر شکر میدن، به من میگن دست بسته نماز بخوام. شما بیا آقا بگو آقا به جای 20 کیلو 22 کیلو به من برنج بده، بگو دست باز نماز بخوام، من دست باز نماز میخوانم. میگم خیلی خندیدیم، گفتیم واقعا این دیگه باید گفت که آقا مبارکت باشه، این دین جدید اصلا به قول اصلا بودن تو در مذهب شیعه برای شیعه ننگ بوده، بهتر گفت که شیعه رو ول کردی رفتی، ما برای تو نه برنج میدیم نه روغن میدیم، همون برنجی که اونها میدن نوش جان تو به همین شکل نماز دست بسته بخون. خب ببینید به این شکلیه. یا میان یه خانواده‌ای که 10-12 تا بچه داره تحریکش میکنن، آقا ما نمیدونم میایم 100 میلیون 200 میلیون تومان میدیم، یکی از بچه‌ها تو وادار کن بیاد انتحاری، خودش رو منفجر کنه، 10 نفرم بکشه، با این 200 میلیون تومان 300 میلیون تومان زندگی زیر رو میشه. خب اون بدبخت بیچاره هم میاد، مسئله ای نیست، یکی از بچه‌هاش میگه شما بیایید فدا بشید، دیگر برادراتون خواهراتون به یک زندگی برسن. خب اگر یک نفر تشخیص داد آقا این مذهب وهابی با این پولهای اوبرتی که خرج میکنن خب به صلاحه، خب آقا ما میگیم اهلا و سهلا تشریف ببرید، ولی بدانید لحظه مرگ شما در به قول منتها درجه درک اسفل و جهنم هستید شما. اینها که به شما میگن که نمیدونم به حوری های بهشت منتظر شما هستن، بدانید آتش جهنم و شعله های آتش جهنم همه در انتظار شماست. قبول ندارید، رفتید میبینید. وقتی اونجا رسیدید، شعله های آتش جهنم پدر شما را در آورد، مغز استخوانتون رو سوزان، اون وقت بیاد حرف ما میفتید که بله فلانی هم یک شب همچی چیزی گفت. من آن چه شرط بیان است با تو میگویم، یا من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال.
خیلی ممنونیم، استفاده کردیم. ما واقعا ما این احادیثی که حضرت علی فرمودید کنار هم دیگه که میذاریم واقعا خیلی عجیبه. آقا نگاه، این استخوان بندی و این فوندانسیون این اعتقادات شیعه چقدر محکمه. الحمدلله که وقتی حدیث ثقله این رو میاریم کنار این حدیث اسناشری که شما فرمودید و اون حدیث قرطاس، که چقدر اینها به هم تنیدن و کلاف شدن و اصلا اجازه نمیدند که متزلزل بشه. وقتی حدیث ثقله میفرماید که نی تار کنفیک و ثقله کتاب الله و عطرتی، بعد از من دو تا خلیفه و جانشین و دو تا چیز گرانبها میگذارم، کتاب خدا و اهل بیت من هست. از این طرف هم میگه که بعدی اثنا عشر خلیفتن، بعد از من داره قید، اصلا قید زمانی نداره، میگه بعد از من تا روز قیامت 12 تا جانشین هست. حالا روز قیامت 1000 ساله، 2000 ساله، 3000 ساله نمیدونیم، ولی عدد تغییر نمیکنه. این بعد از من تا روز قیامت 12 تا جانشینه و فقط الان اینا. حالا انشالله سوالات از حاج آقا خواهم پرسید که چگونه میشه 12 تا باشه. و شما نگاه کنید که این کلمه رو خیلی زجر واقعا برای من که حضرت بیمه نامه صادر میکنه، میگه بیایید اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده، یه چیزی براتون بنویسم که هرگز گمراه نشید، ولی امت پس میذاره و واقعا باید تأسف خورد و واقعا باید تأسف خورد. و حال ما که نگذاشتیم عزیزترین موجود خداوند پیامبر گرامی اسلام چیزی برای ما بگذارد و بنویسد که اون بیمنامه سعادت ما باشه. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. اجازه بدید میان برنامه کوتاه ببینیم و انشاءالله برگردیم خدمت شما عزیزان باشیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروز، زان شمس جمال پیمبر به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر یسو بدین حبل المتین ای جان جانان بین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. مجدداً اعیاد شعبانیه رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. بحث ما پیرامون 12 جانشین بعد از پیغمبر بود که بعدی اسلام عاشر خلیفتن بود که جواب خیلی زیبا پاسخ دادن به سوال و امیدواریم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه و انشاءالله تلنگری باشه برای اینکه بتونیم تحقیق کنیم و توجه کنیم و پیگیری کنیم که چگونه میشود بعد از پیغمبر با این همه گفته هایی که در کتب اهل سنت هست دین رها بشه و بدون جانشین بشه. خب آجا این مطالبی که از اتاری فرمودید آیا علمای اهل سنت اینا چگونه تفسیر و تبیین میکنن؟ آیا با عقاید اهل سنت تطبیق داره نداره؟ اینا رو لطف کنید بگید برامون.
بله، در رابطه با این که آیا این برنامه ها با عقاید اهل سنت تطبیق میکنه یا نمیکنه و
خود علما
تفسیر کردن. اگر دوستان باز مانیتور من رو محبت بکنن، ابوبکر ابن عربی غیر از محی الدین عربی هست، ایشون کتابی داره در شرح صحیح ترمذی به نام عارضة الاحوزی که از نواسب ایشون میگه ما اومدیم خلاصه بعد از پیغمبر اونایی که به خلافت رسیدن شمردیم، میگه ابوبکر پیدا کردیم، عمر و عثمان، علی و حسن، معاویه و یزید، خیلی جالبه، و معاویه ابن یزید، مروان، عبدالله، ولید و سلیمان، عمر ابن عبدالعزیز، که خب اینا که دیگه از 12 تا بیشتر شد، این که دیگه رفت 14-15 تا شد. میگه خلاصه ما دیدیم تا به سلیمان رسیدیم، سلیمان ابن عبدالملک 12 تمام شد، 3-4 تا از بنی امیه ماند اون ته قضیه. میگه نه، از نظر معنا خلیفه 5 نفر بیشتر نیستن، همون ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و امام حسن. البته معنا به خاطر این که الخلافت و بعدی 30 سنه هست، خلافت بعد از من 30 سال بیشتر نیست. حالا این انشاءالله ما عرض خواهیم کرد. خب بعد میگه ولم اعلم للحدیث معنا، معنای حدیث من نفهمیدم چیه. اینم بگرد قشنگ دقت کنن، خوب حواسشون اینجا باشه،
نکته حساس همینجا.
این آقایی که مدعی است نمیدونم شیعه باطل چی هست و چی نان هست و شروع کرده هر چی که فحش و ناسزایی که حالا لایق نمیدونم، نمیخوام دیگه تعبیر تندیم بکنم، نثار شیعه کرده، ولی میخواد بیاد به این روایت برسه، میگه آقا ولم اعلم للحدیث معنا، برای حدیث معنا هستی نفهمیدم. خب آقای ابن جوزی که البته جناب ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 13 صفحه 180-181 زمین زمان رو به هم زده، اقوال مختلفی میاره و نقد میکنه. آقا مراد چی؟ اگر بنی امیه باشه که خب بیشتر هستن، 3-4 تا اضافه میاد، بنی العباس باشه 10-15 تا اضافه میاد. خلاصه بعد لطی یا ولتی میگه آقا ابن جوزی گفته این حدیث را اتلت البحث، بحث طولانی در بارش کردم و تطلبت مزانه، هر کجا که احتمال میدادم درباره این حدیث سخن گفته شده و کسی در این زمینه وارد هست رفتم سراغش. فمار ایتو احدن وقع علل مقصود به، کسی را پیدا نکردم که فهمیده باشه مقصود پیغمبر چیه.
الله اکبر،
خیلی عجیبه،
اعتراف عجیبی
هست واقعا. آقایان کتاب ابن جوزی کشف المشکل رو ببینن، از حدیث صحیح جلد اول صفحه 499 فتح الباری هم کرز کردم. باز آقای ابن حجر عسقلانی از ابن بطال از محلب نقل میکنه، میگه آقا لم الگ احدا یقطع فی هذا الحدیث، یعنی بشیء معین، کسی را ملاقات نکردم، دیدار نکردم، که خلاصه قاطعانه بگه پیغمبر اکرم مرادشون که فرمود خلفای من 12 نفرن کیا هستند و چی قضیه، چه هدفی داره. خب شما ببینید آیا با عقاید عزیزان اهل سنت این تطبیق میکنه یا نمیکنه. همونطوری که نروی گفت از نظر معنا 5 بیشتر نیست. احمد ابن حنبل نقل میکنه از سفینه که البته اسمش ابی عبدالرحمن، در این حدیث بعدی آمده غلام پیغمبره، پیغمبر فرمود الخلافت فی امتی 30 سنه، خلافت در امت من 30 بیشتر نیست، بعد از اون دیگه سلطنت خواهد شد. و آقایان هم آوردن بله تا زمان معاویه 30 تمام شد، معاویه که آمد خلافت اسلامی را به سلطنت تبدیل کرد. مسند احمد جلد 5 صفحه 221. ابن حجر میگه حدیثی که احمد ابن حنبل آورده و دیگر مؤلفین سنن آوردن، ابن حبان برای شما عرض کنم و دیگران او را تصحیح کرده اند، پیغمبر فرمود الخلافت و بعدی 30 سنه، خلافت بعد از من 30 بیشتر نیست. ثم تکیر و مل تسیر و ملکن عزوزا، بعد از او دیگه یک سلطنت گزنده و یک سلطنت استبدادی خواهد شد. اینم باز جالبه. فتح الباری را آقایان ببینن، برای شما عرض کنم جلد 8 صفحه 61. خب برای شما عرض کنم از اون طرف آقای ابن ابی عاصم با سند خودشون نقل میکنه از کجا؟ از سفینه، باز ابی عبدالرحمن غلام پیغمبر، که فرمود الخلافت و 30 سنه ثم یکون بعد ذلک ملک، بعد از او هم دیگه سلطنت خواهد بود. آقای البانی هم در تعلیقش میگه حدیث صحیح، این حدیث صحیحه و اسنادش هم حسن هست. بله از سنن ابن ابی عاصم صفحه 549 انتشارات مکتب اسلامی بیروت. بله این هم کاملا نشان میده بر این که آقایان اهل سنت که میگن الخلافت و پیغمبر نقل کرده الخلافت و بعدی 30 سنه، با این خلفای 12 تطبیق نمی کنه. در این 30 فقط 5 آمدن رفتن. و اضافه آیا این خلافتی که پیغمبر اکرم میگه برای شما عرض کنم مسلمان ها و امت در عزت هستن، اسلام عزیزه، تطبیق نمی کنه. امت در زمان خلاصه خلفا، حالا ما کاری با اون 4 نداریم، شما بیایید از زمان معاویه بگیرید چه مسائلی بر سر امت آمد. مثلا قضیه شهادت امام حسین، آیا واقعا اسلام عزیز بوده؟ واقعا خلافت خلافت نبوت بوده؟ امام حسینی که پیغمبر میگه الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، سب علی ابن ابی طالب بر بالای 70,000 منبر، آیا این خلافت خلافت نبوی بوده؟ قضیه حادثه حره که یزید ابن معاویه دستور داد بر این که زنان مدینه را مباح کردند بر سپاهشون که به حیث هولد 1000 امرأة من اهل المدینه من غیر زوجین، 1000 از زنها اینها فرزند نامشروع به دنیا آوردن، آیا این هست خلافت اسلامی؟ که آقای ابن حجر و ابن جوزی میاد یزید ابن معاویه را جزء خلفای پیغمبر میشماره، آقای ابن عربی ناصبی میاد خلفای پیغمبر را، ابن عربی که از محی الدین عربی هست، این از اعیان قرن 4-5، اون از قرن 7-8 هست، الا ای حالین. و همچنین بیش از 700 از مهاجرین انصار را چیکار کردن؟ به قتل رساندن در قضیه حره، یعنی سال دوم خلافت یزید ابن معاویه. و مسلم ابن عقبه آمد گفت شما باید بیعت کنید با یزید با این شرط که عبد یزید هستید و خادم یزید هستید. آیا این هست واقعا پیغمبر می فرماید که خلفای بعدی اثنا عشر، اسلام عزیز هست، مسلمان ها عزیز هستند، یا نه برای شما اسلام نه دعوت به حق می کنن، دعوت به هدایت می کنن. من مفصل اینها را عرض خواهم کرد که این خلفای اثنا عشر یکی از ویژگی هاش این هست که اینها جناب آقای محسنی میگه اینها یهدون للحق، به حق هدایت میکنن مردم رو. این هست هدایت به حق اینها. الان ایهانین سخن خیلی زیاده، ولی ما برای اینکه دیگه مقداری از فرصت بیشتر استفاده کنیم دیگه به همین اندازه من اکتفا میکنم.
خیلی من آجا حالا با عقاید شیعه اینا چجوری تطبیق میکنه؟
اما اینکه با عقاید شیعه تطبیق میکنه، اولا من چند تا دلیل دارم، بعضی ها را امشب میگم و الباقی را انشاءالله شب دوشنبه هفته آینده، ما انشاءالله شب پنجشنبه که شب میلاد هست در رابطه با حضرت مهدی ارواح و نافدا اونجا بحث خواهیم کرد.
ویژه برنامه هست
شب جمعه، ویژه برنامه دیگه هست، ما انشاءالله این بحثمون رو در خدمت حضرت عالی به حول قوه الهی شب دوشنبه آینده که آیا این حدیث با عقایدش یه تطبیق میکند یا نمیکنه. من چند تا نکته را فقط به عنوان مقدمه امشب عرض میکنم، ما بقی باز شب دوشنبه من این رو یادآوری بفرمایید یک مختصری عرض میکنم. این آقایان آمدن، عزیزان دقت کنن، پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفرن.
بله.
بزرگانشون گفتن که آخرینش حضرت مهدیه. خیلی جالبه. میگه یکی از خلفای 12 گانه حضرت مهدیه.
ایام مناسبت داره.
خیلی جالبه. حالا ما به مناسبت ایام هم داریم میاریم. خب شما ببینید جابر بن عبدالله میگه یکون فی آخر امتی خلیفتون یحت المال حثن حفیان لا یعده. در صحیح مسلم هم هست. پیغمبر فرمود که آخر امت من یک خلیفه است که مال را برای مردم به صورت وفور توزیع می کند، دیگه شمردنی نیست. صحیح مسلم حدیث 7209. دکتر عبدالعلیم بستوی از علمای وهابیه میگه ان العلماء حملوها علی المهدی. پیغمبر میگه فی آخر امتی خلیفتون یحت المال حثیان، در آخر امت من خلیفه ای هست که مال را به صورت وفور میان مردم تقسیم میکنن. علما گفتن مراد از این خلیفه حضرت مهدی است. آقایان مراجعه کنن المهدی المنتظر فی ذو الاحادیث والآثار الصحیحه، آقای عبدالعلیم بستوی از علمای عربستان سعودی، صفحه 327. سیوطی آمده برای شما عرض کنم، خیلی قشنگ معنا کرده، میگه فقط وجد من الاثنی عشر خلیفه، از این 12 نفر خلفای اربعه که اومدن، امام حسن، معاویه، ببین یزید حذف کردیشون، این میگم داری خلاصه عقلش قشنگ کار میکنه، معاویه و عبدالله زبیر عمر ابن عبدالعزیز، بعد میشه میگه و بقیه الاثنان، دوتا هنوز باقی ماندن، المنتظران احدهما المهدی. یکی از این 12 خلیفه که پیغمبر خلفای 12 یکی از حضرت مهدی است. چرا؟ لأنه من اهل بیت محمد صلی الله علیه و سلم، برای اینکه حضرت مهدی از اهل بیت پیغمبر اکرم هست. آقایان مراجعه کنن تاریخ الخلفا چاپ مصر مطبعت السعادت جلد اول صفحه 12. ابن کثیرم در تفسیرشون جلد 3 صفحه 312 میاد خلفای 12 رو میشماره، میگه و من هم المهدی، یکی از خلفای 12 حضرت مهدی است. خیلی جالبه.
بله.
و عجیب هست در فتوای مجمع فقهی عربستان سعودی مال رابطه العالم الاسلامی که مثل سازمان تبلیغات جمهوری اسلامیه،
درست،
یک بودجه اوپنی هم دارن. من در یک از سفرهام به مکه مکرمه در این ساختمان رابطه العالم الاسلامی در مدخل مکه از مدینه که وارد میشیم سمت چپ یک کاخ سفیدی درست کردن اونجا، اون کاخ سفید خلاصه رابطه العالم الاسلامی است. من یک روزی حدود 7 ساعت از قسمت‌های مختلف این مرکزشون دیدن کردم. الا ایهالین اینها برای شما عرض کنم در 31 ایار، در حقیقت 31 می یا اردیبهشت ما، اردیبهشت یا خرداد ما میشه، 1976 آمدن گفتن و یظهر این فساد زمان و انتشار الکو و ظلم الناس و یملع الارض فلان کی حضرت مهدی و هو آخر الخلفاء الاثنی عشر. اینم جالبه، این حضرت مهدی که در آخر الزمان میاد دنیا را پر از عدل میکنه، این چیه؟ این آخرین خلیفه از اثنی عشره. خب آقا اگر تنانت جناب آقای ابن کثیر
ادامه هستم بخونید، اخبر النبی فی الصحا.
بله، اخبر النبی انهم فی الصحا، همون خلفای اثنی عشری که در صحا پیغمبر خبر داده، دوازدهمش حضرت مهدی ارواحنا فدا هست. این واقعا خیلی عجیب
زیبه. بله واقعا
چطوری شد که این آقایان رفتن آخری رو گرفتن، ولی اونهایی که قبل بودن، و حالا انشاءالله ما مفصل عرض خواهیم کرد، اصلا این که پیغمبر فرمود 12 نفر از اهل بیت من هستند، 12 نفر در کتب اهل سنت اسمشون آمده، اسمشون آمده، من دونه دونه انشاءالله این روایات رو از منابع اهل سنت برای بینندگان عزیز میخوانیم، هم از کتب اهل سنت هم از کتب شیعه، تا اینکه معلوم بشه که قضیه خلفای اثنی عشر در حقیقت یکی از احادیث تکان دهنده است، احادیثی است که واقعا معجزه پیغمبره. برای کسی که دنبال حق میگردد بهترین روش هست.
خیلی ممنون جو آقا، موضوع بحثمون هم کشیده شد به مهدویت و در آستانه میلاد منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن حسن عسکری روی بر مولانا نعمت فدا هستیم. هم بعد از این موضوع هم باز مطرح بکنید جو آقا، با توجهی که توی شبکه های وهابی متاسفانه خب خیلی براشون جانسوز قضیه حضرت مهدی و مهدویت، خب برنامه هایی هست که هم تولید دارن میکنن به عنوان سراب مهدویت و اینها، واسه اولا این که نظر از افرادی درباره مهدویت که وهابیت نسبت به وهابیت چگونه اصلا نظر دارن، خب بگم برداشت شما از این برنامه سراب مهدویت چیه؟ حالا
حالا اگر عزیزان باز مانیتور من رو محبت کنم، ما انشاءالله شب میلاد مفصل در این زمینه به حول و الهی صحبت خواهیم کرد، شب پنجشنبه همین هفته که داره میاد
انشاءالله.
عزیزان ببینن، ابن تیمیه ایشون برای شما عرض کنم تعبیرش این هست که عبدالله عمر نقل کرده از پیغمبر اکرم که فرمود برای شما عرض کنم مردی از آخر الزمان میاد و زمین را پر از عدل میکنه، ذالک هو المهدی. بعد میگه ان الاحادیث التي يحتج بها على خروج المهدی احادیث صحیحه، احادیثی که احتجاج میشود بر خروج حضرت مهدی اینها همه احادیث صحیحه. این کارشناسان رو نمیدونم چیه، چه مرضی دارن، چه عداوتی با اهل بیت دارن، آقا این احادیث صحیح نیست، معلوم نیست چه باشه. آقا امام شما، پیغمبر شما، خدای شما ابن تیمیه میگه آقا اینها احادیث صحیحه. من حدیث سنت جلد 4 صفحه 211. جالب این هست که بن باز در مجله دانشگاه اسلامی شماره 3 سال 1388 میگه آقا امرالمهدی معلومون، اصلا قضیه مهدویت روشنه، احادیث مستفیض بلکه متواتره. خب احادیث بن باز میگه احادیث متواتره، حالا این آقای کارشناسی که هر از نر تشخیص نمیده آمده اونجا میگه چه؟ میگه آقا احادیث با این ها روایات صحیح نیست، همه جعلی، همه دروغه. والا نمیدونم چه بگه به اینها. یا شما ببینید همه رابطه العالم الاسلامی، برای شما عرض کنم ایشون به صراحت در تاریخ 21 مایو 1976 میگه فإن الاعتقاد بظهور المهدی یعتبر واجبا علی کل مسلم و هو جزء من عقائد اهل سنت والجماعه. اصلا قضیه اعتقاد به حضرت مهدی بر هر مسلمان واجبه که باید معتقد به حضرت مهدی باشد و این از عقاید اهل سنت جماعته. بعد جالبه تکلیف کارشناسان هم روشن کرده ولا ينكر ذلك الا كل جاهد او مبتدع، اونهایی که انکار میکنن یا نادانند یا بدعت گذارند. آقایان مراجعه کنن همین سایتی که برای شما عرض کنم داریم، الانش هم موجود هست. متشکر از اتاق فرمان. ببینید این قضایایی که جناب آقای محسنی آمده کاملا مشخصه. برای اینکه قضیه مهدویت رو کل بزرگان اهل سنت حالا شده من عرض خواهم کرد ادعای تواتر دارن. خود بنباز بگه متواتره، من دیگه گمان نمی کنم. یعنی در خانه کس است یک حرف بس است، مگر اینکه کس نباشن. بگیم حتی کل انعام نه اهانته، بل ازل جز اون باشن که واقعا نفهمن. فلی این آقایانی که جا آمدن برنامه گذاشتن، نمیدانم سراب مهدویت و غیره، خب اینها من به نظرم مثلا نیاز نیست. اینا چند تا سرابی انجام دادن الحمدلله، با آوردن آقای عبدالرحمن دمشقیه سراب شبکه‌ای کلمه رو رفتن بالا. و برای شما عرض کنم دوستان ما آنچنان ضرب شستی به اینها نشان دادن که من گمانم این خلاصه پس لرزه هاش ساله ها در تن اینها باشه. یک سرابی گذاشتن به نام سراب شبکه کلمه، آوردن یک فردی که این شکلی بوده. از اون طرف هم یک سراب اسلامی پریشب گذاشتن اینها، یعنی سراب اسلام، سراب قرآن، با آوردن یک آدم معلوم الحال مثل آقای نوریزاده. من نمیدانم، اگر همین آقای هاشمی حداقل با من مشورت میکرد همونطوری که حضرت امیر مشورت میداد به عمر ابوبکر، قطعا من به اینها مشورت میدادم. با من مشورت میکرد میگفتم آقا اینها را بیاره یا نیاره. حداقل در مشورت ما خیانت نمیکنم، تو که حضرت امیر خیانت نکرد. اگر با من حداقل تلفن ما را هم دارن، این شماره هم که زیر نویس شده جناب آقای هاشمی، من دو ساعت به زور همین شماره که مال اهل سنت 7735831 سعی میزد به من میگفت آقا میخوام اینه بیاریم. ما درست اینها با ما عداوت دارن، با اهل بیت عداوت دارن، ولی در مقام مشورت من مشورت میدادم. خب این آقایی که خب قضیه یه چیز که روشن شد وزی. حالا انشاءالله فردا شب برادر عزیزم جناب آقای یزدانی انشاءالله عبارت هایی که این آقا دیشب پریشب گفت و اصلا فاتحه اسلام رو خواند، اصلا اسلام به درد امروز نمیخوره. اسلام مال همون 1400 سال اصلا قصاص رو منکر شد، خیلی از احکام اسلام رو زیر سوال برد. بابا شما خجالت بکشید، حیا کنید، شرف داشته باشید. یک فردی که مرتده، منکره برای شما عرض کنم ضروریات اسلامه، میگه اسلام مال 1400 سال قبل بوده، اصلا سیاست ارتباطی به اسلام نداره، اسلام یه چیزی، سیاست چیز دیگریه. اصلا تمام بساط شما رو این بابا زیر سوال برد، اسلامتون رو زیر سوال برد، قرآن رو زیر سوال برد، آیات الهی رو، بحث قصاص و غیر زیر سوال برد. خب یک سراب قرآنی آقایان گذاشتن و یک سراب اسلامی با آوردن این آقا گذاشتن. خب این رو حداقل جناب آقای هاشمی به سایت ها مراجعه می کردید، سوابق این آقا را می دیدید که اصلا این آقا زمان خود شاه چه سوابق تیره و سیاهی دارد. حالا ما بحثمون بحث سیاسی نیست، نمیخوام اصلا به قول چیز کنیم. ایشون حتی در زمان شاه ببینید با افراد دین ستیز مثل عباس پهلوان که سردبیر مجله فردوسی بود، اسماعیل نوری و غیره، که اینها جلسات اعتیاد و نمیدونم شرابخاری های افراطی و غیره داشتن. همین آقا زمان شاه با ساواک همکاری داشت، حداقل سوابقش میدیدید. شما که حداقل نسبت به عرب حساسید، ببینید این آقا در جنگ شش روزه عرب با اسرائیل 1967، خب ایشون چیکار کرد؟ به عنوان جاسوس آقا رفته بود مصر و بس سر از اسرائیل در آورد و گزارش های تصویری برای تلویزیون ملی و اینکه این آقا برای شما عرض کنم همواره میرفت و با همین دوستانشون تا نیمه شب شرابخواری و غیره، و بعدم می رفتن برای شما عرض کنم تون هتل مرمر بود غیره بود، پرسه می زدند و بعد می رفتن تو کاباره ها و غیره. با یک فردی که از نظر اخلاق اینطور، از نظر سابقه همکاری با سواک و غیره، میگه آقا من چیز بودم، مخالف شاه بودم در اون زمان. خیلی واقعا خنده آور بود وقتی من شنیدم، واقعا نفهمیدم بخندم یا
گریه کنم، یا همین آقایی که میگه آقا دکتر گذاشته اسمش رو، والا ما که نمیدانیم، آنچه که سوابقش مشخصه همه میگن آقا ایشون در دانشگاه تهران دانشکده حقوق 2 سال خواند و ول کرد رفت، لیسانس هم نتونست بگیره لیسانس، مگر اینکه به خاطر خوشخدمتی و خلاصه رقاصه‌گری که برای بیگانگان داره یک دکترای افتخاری چیزی بیشون داشته باشن. و جالب اینجاست که این آقای سجودی که والا ما نمیدونم چه بگم اسمش رو، آمد اصلا همه چی را فاتحش رو خواند، فاتحه همه چی را خواند. من گمانم اینی که ما میگفتیم بابا این وهابی ها ضد دینن، اصلا وهابیت برای این تأسیس شده که دین اسلام را از بین ببرن، قرآن را زیر سوال ببرن، پیغمبر را زیر سوال ببرن. من گمانم اگر هیچ دلیلی برای حرفهای ما نبود، همین صحبتهای پریشب آقایان کافی بود. من اگر از اتاق فرمان بزرگواری کنم، یک کلیپی هست، از من بنای کلیپ پخش کردن ندارم، ولی چون این آقایان سراب مهدویت گذاشتم، میخوام ثابت کنم که آقا سراب قرآن، سراب پیغمبر رو رفتن بالا، نیازی نبود برای سراب مهدویت. شما سراب اینا را گذاشتید و فاتحه همه چرا خواندید؟ دوستان این کلیپ رو پخش کنن و من بعد عرض دارم.
لطف کنید، ممنونیم.
آیا اسلام پیام دموکراسی و آزادی داشته و در مبانی اسلامی مطرح شده مبحث آزادی؟
بلا شک و تبعید اسلام دین آزادی است و در صدر اسلام همین که اسلام شروع شده آزادی بوده. مهمترین شخصیت اسلام پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم است و مهمترین مقدسترین چیز ما قرآن کریمه. شما ببینید هر اینها به اصطلاح انتقاد پذیر خودشونو دونستن و گفتن ما رو نقد کنید. قرآن که اینقدر پیش ما مقدسه و کلام الله است، خودش این اجازه رو به ما داده. در همون اول قرآن در سوره بقره وقتی که انسانها رو خطاب میکنه میگه یا ایها الناس، دنبالش میگه و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ود و شهدا اکم من دون الله این کنتم صادقین. میگه اگر شما شک دارید که این قرآن کتاب درستیه، شما مثل این بیارید. منظورش این نیست که ادب علی رو بیارید، منظوری که هست که شما دستورات بیارید. این معنیش اینه که وقتی ما میگیم برای مثال عرضم به حضورتون که همجنسگرایی بده، یک همجنسگرا رو قرآن اجازه میده که بیا از عقیدت دفاع کن، رفقاتم بیار. این معنی چیه؟ معنیش این است که آزادی بیان رو قرآن خودش اجازه داده. و اما میرسیم به شخصیت دوم اسلام بعد از قرآن که پیامبر خداست. ایشون هم که ما زندگیش عملیشو نگاه کنیم، میبینیم که یارانش جلوش واستادن در حدیبیه، گفتن ما این صلح رو قبول نداریم، در حالی که این مسئله وحی بوده متصل.
بعد از اون مشخص شد دیگه.
نه واقعا به نظر من حالا این آقا که بعضی وقت یک روایتی از کافی یا از میخوانه میگه این آیان نمیدونم مواد مخدر مصرف کرده بودن اینطور حرف میزدن،
اینجا خواست ایکس بکنم مصرف شده آجا.
دیگه حالا دیگه من نمیدونم این آقا که دیگه متخصص مواد مخدر هست یا مخدر شراب چیچه خورده که اینطور عقل شعورش از دست داده این بابا. یعنی در روایت ما داریم خدا اگر به یک فردی بخواد غضب کند عقلش از او سرد میکنه. یعنی یک کسی که واقعا مثلا مسلمان نباشه، عاقل باشه، عقل یک جو داشته باشه، این طور نمیاد فاتحه همه چرا بخونه. میگه آقا حضرت پیغمبر و قرآن هر دو انتقاد پذیرن، پس ما نباید که لایه کنیم از این لایک ها و امثال سروش و غیری که آمده این همه ارتداد بازی کرده. یعنی من به نظرم اگر واقعا این رو با دقت گفته باشه باید حکم ارتداد این آقا بکنن. یعنی این هر بوی ارتداد میاد. یعنی کسی بیاد بگه قرآن انتقاد پذیره، قرآن نقد پذیره، خب دیگه چی که من برای اسلام؟ من نمیدونم این حیای اینها، شرف اینها کجا رفته، عقل اینها کجا رفته. بابا قرآن رو بردار بخوان. قرآن در سوره نساء آیه 59 میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. شما موظفید از پیغمبر بیچونه چرا اطاعت کنید. شما در سوره احزاب آیه 36 اصلا خیلی به صراحت و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. میگه اگر خدا یا پیغمبر یه تصمیم گرفت، کسی حد کوچکترین اختیار نداره، نه چنان نقدی داشته باشه خب این انکار آیات قرآنه. بعد قرآن میگه و من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا، هر کس بخواد با پیغمبر مخالفت کند گمراه واضح شده. وقت شما بیا بگو بله پیغمبر نقد پذیر انتقام، دیگه چی میمانه توش؟
بله.
یا در سوره نساء آیه 65 فلا و ربک قسم به پروردگارت پیغمبر لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اصلا ایمان مسلمان ها کامل نیست مگر اینکه نسبت به گفته های تو تسلیم محض بشن. این چه حرف غلطی داره این آقا میزنه؟ بله پیغمبر هم برای شما عرض کنم چیه؟ قابل برای شما عرض کنم نقد انتقاد پذیره. و در سوره جن میگه من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. وگر آمده گفتیم پیغمبر برای شما عرض کنم چی اسمش نقد پذیره، انتقاد پذیره. بعد جالب این است که بین آیه 24 سوره بقره آقا این کنتم فی ریب مما نزلنا علی فتو به صورت مثل، اگر شک دارید شما هم برید یک سوره بیارید مثل قرآن. من نمیدونم اینها قرآن میفهمه نمیفهمه. بابا برو ترجمه شو بخوان، برو ترجمه شه بخوان. تو که مدعی شیعه هستی حداقل پای منبرها اینو گفتن قرآن داره اینجا تحدی میکنه، میگه کسی حداقل ذیل آیه رو بخوان فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا، نه تنها الان نمیتونید هرگز نخواهید. بعد میگه فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین، بترسید از آتشی که هیزم های خود انسان ها هستند. خب اینها بابا نمیدونم اصلا میفهمن نمیفهمن چی قضیه. یعنی واقعا من بعدشون میگه بله قرآن اجازه داده که نمیدونم همجنسگرایی بعد همجنسگراها را قرآن اجازه داده بیا از عقیدت دفاع کنی. خاک بر سر شماها، وای بر سر شماها. قرآن اجازه داده که یک همجنسگرا بیاد دوستانش هم بیاره، مگر اینکه شما بفرمایید آقای عبدالرحمن دمشقیه که خودش گفت من همجنسگرا بودم پخشم کردیم ما، و مگر اینکه شما بگید مراد شما این هست که آزادی بدید با آقای عبدالرحمن دمشقیه که خودش آمد دوستاشم بعدن بیاره. حالا شاید این مقدمه برای این بوده که میگه آقا قرآن میگه آقا همجنسگرا بیاد دوستاشم بیاره و از خودش دفاع کنه. حالا من نمیدونم چیه. ما دیگه جز این که بیاییم بگیم آقا این آقا عقلش از دست داده، شعورش از دست داده، فهمش از دست داده، یا نه اصلا اینها بنای کارشون مبارزه با اسلامه. من گمانم اگر تمام معاندین هزاران برنامه داشتن علیه پیغمبر علیه اسلام به اندازه این جفنگیاتی که این مرد بافته من گمان نمی کنم اثر میگذاش. و جالب اینه من نمیدانم والا بگه آقا در صلح حدیبیه پیغمبر برای شما عرض کنم اونجا بود و برای شما عرض کنم یارانش ایستاده بودن و برای شما عرض کنم به پیغمبر اومدن اعتراض کردن گفتن که ما این صلح رو نمیپذیریم. بابا حداقل یک سواد نداری؟ از یه سواد داریم سوال کن. که من گمان میکنم صحیح بخاری رو که نمیتونی بفهمی، حداقل یه کسی که میفهمه سوال کن. قضیه صلح حدیبیه یاران پیغمبر نبود به پیغمبر اعتراض کرد، بلکه کسی که اعتراض کرد شخص خلیفه دوم بود که شما این همه با دبدبه و کبکبه چند شبیست از اون نام میبرید شما، که وقتی پیغمبر اکرم صلح حدیبیه را امضا کرد یک نفر معترض بود، یک نفر، اونم خلیفه دوم. فجاء عمر بن الخطاب فقال یا رسول الله ألسنا على الحق و هم على الباطل، ما حق نیستیم اونا باطله. بعد گفت که برای شما عرض کنم فعلا ما نعت دنی فی دین، این کاری که تو کردی پستی دین را ثابت کرده. یعنی از این کار پیغمبر ادنی فی دیننا. پیغمبر فرمود عمر این طوری نیست، خدا کمکم میکنه، این اشتباهه. باز عمر قانع نشد رفت پیش ابوبکر، ابوبکر همون حرف پیغمبر رو زد. بعد داره فرج متقیدن از سخن پیغمبر با غضب برگشت. یعنی سخن پیغمبرم حرف جناب عمر رو خلاصه قانع نکرد. شما مراجعه کن صحیح بخاری جلد 4 صفحه 70 حدیث 3182 حدیث 4844. خب شما ببینید. بعد جالب اینه، این آقا میاد از آزادی بیان استفاده میکنه. بابا خود آقای عمر رو اگر قبول داری، عمر میگه من اون روز اشتباه کردم و این انکاری که کردم نسبت به نبوت پیغمبر، فعملت لذالک اعمالا، برای کفاره انکارم اعمال زیادی انجام دادم. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 182 شما برای شما اصلا مراجعه کنید، حدیث 2731 و 2732. صالحی شامی از علمای بزرگ شماست. برای شما از قول خلیفه دوم همین در رابطه با صلح حدیبیه میگه والله ما شککت و منز اسلم تو الا یوم ازن. من در نبوت پیغمبر تا اون روز شک نکرده بودم و اونو در نبوت پیغمبر شک کردم.
بله.
خب عجیبه این قضیه. بعد جالب اینه که میگه فما زلت و اتصدق و اصوم و اصلی و اعتق من الذی صنعت یوم ازن مخافت کلامی الذی تکلمت به. عمر میگه به خاطر اون حرف نادرستی که زدم شک کردم در نبوت پیغمبر، به خاطر این چقدر صدقه دادم، روزه گرفتم، نماز خواندم، بنده آزاد کردم، مخافت کلامی الذی تکلمت به. خب آقا مراجعه کن سبل الهدى و رشاد جلد 5 صفحه 53، مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 325، سنن ترمذی جلد اول صفحه 39، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه، برای شما عرض کنم تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 197 و دیگر کتاب ها را اخوان برن مراجعه کنن. این آقا آمده از این کاری که یک نقطه سیاهی در تاریخ اسلامه، از این به عنوان یک آزادی، اونم یاران پیامبر. خب خجالت میکشی بگی آقا جناب خلیفه دوم بوده اعتراض کرد و فرج متقیدن و خودش هم کفاره داد به خاطر اینش و میگه ما شکک تو منز اسلم تو الا یوم ازن. خب اینها رو نمیدونم والا جناب آقای محسنی، ما واقعا ماندیم توش که
خیلی ممنون. بله. چکری واقعا طلب توضیحات و بیانات حضرت عالی انشاءالله برای بینندگان عزیزمون روشنگر و بیانگر این مباحثی بود که پیرامون مهدویت و حاج آقا با این سوز و گداز فرمودن که چگونه اینا میخوان بر صورت نور حضرت مهدی علیه السلام رو بپوشانن، که تو حدیث هم حضرت فرمودن که لا یزدر روهم، کسی که اصلا با اینا مخالفت میکنن ضرری به اینها نمیزند و انشاءالله او خواهد آمد و انشاءالله حق مظلومیت اهل بدن انشاءالله خواهد گرفت. خیلی ممنون هستیم، بحث رو جمع میکنیم و انشاءالله میریم سراغ قسمت پایانی برنامه و انشاءالله استفاده کنیم و صدای گرم شما عزیزان. یه میان برنامه کوتاه ببینیم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
یا علی لا فتا الا علی سید و مولا علی.
ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشد خورشیدم گر تو بنوازی. ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، شهریارم
شهریارم
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوع غرق، ما را تو دریا،
ما را تو دریا، ما را تو دریا،
دریا دریا
سپاسگزارم عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که قسمت برنامه پایانی برنامه با ما همراه باشید و انشالله از برنامه استفاده ببرید. بحث رو که پیرامون خلفای اسماء عشر بود رو انشالله استفاده کرده باشید. این ادامه داره. انشالله شب دوشنبه آینده تتمه مباحث رو از حاجی‌ها سوال خواهیم کرد و انصافاً از احادیث بسیار زیباست و واقعا یک بخش از همین مثلث حاجی آقا مقدس ماست که باید خیلی روش انشاءالله بحث کنیم. خب ما بناست که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. جناب آقای کلاته از پاکدیش اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
اللهم صل علی محمد علی آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حاجی آقای محسنی و کارشناس محترم حجت الاسلام استاد آقای غزنوی. سلام از حضور استاد غزنوی بپرسم یک
بله
سلفیات چه کسانی هستند؟
بله
این که آیا شیعیان قبل از صفویان که شبکه‌های وهابی ها میگن شیعیان صفوی قبل از صفویان هم در ایران شیعه بوده یا نه؟
بله
میخواستم بگم که آقای هاشمی عزیز شما که هی میگید خلیفه دوم ایران رو مسلمان کرده ایران سه دلیل داریم که ایران مسلمان شده: یک نقش سلمان فارسی، دو جذابیت اسلام، سه ظلم ساسانی. اینقدر هی نگید که ایران و خلیفه دوم مسلمان کرده. بعد به آقای خدمتی هم میگن که چون من میخواستم با اون شبکه تماس بگیرم میخوام بگن که شما خودت هنوز زیر ذره بینی هی میای ایراد از شیعه و شیعیان میگیرید.
بله
خیلی
متشکرم آقای کلاته. خدا نگهدار. جناب آقای عبدالله از سوئد اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
منم عرض سلام و خوش نوشید دارم خدمت شما و آقای خلیفه‌ای.
سلامت باشید.
من نمیخواستم اینطور شروع کنم، من با یک انتقاد من سبب رو شروع کنم و اونم این که آقای قزوینی جالب نبود که در مورد شیخ عبدالرحمن دمشقی تهمت بزنن و در منبری که مخاطب میلیونی داره جدا از بحث دینی این کار انسانی هم نیست و آقای شیخ عبدالرحمن دمشقی از کارشناس‌های خوب و موفق شبکه صفا و زور گرمی هم شد که کلمه هم داشتن که این مایه افتخار برای اهل سنته. اگر برای این مطلبی نداریم من مطلب خودم رو پی بگیرم.
خب اون چیزهایی که دوستان ما پخش کردن اعتراف خود ایشون، ما که چیزی نگفتیم، خودش اعتراف کرد. خب چرا از اون اعترافی که نوارشن پخش کردن دوستان ما، اون برنامه‌ای که ایشون رو به خاطر اون فساد اخلاقی از دانشگاه الازهر اخراج کرده بودن، خب این چیزی نبود که ما بگیم، این دیگه چیزی بود که در تمام سایت‌های اینترنتی هست و در قسمت بایگانی دانشگاه الازهر بوده. ما چیزی نیاوردیم جز این که حقایقی رو دوستان پخش کردن.
آیا قزوینی
جانم
شما اولا سایت هایی که گفتیم سایت ها همه مال شیعی ها بوده یا معدب تر بگم سایت مستندی که شما پخش کردین جواب مستند رو هم شبکه کلمه پخش کرد.
بله.
و شما اولین بارتون هم نیست در موضوع حیدری عبدالله حیدری هم چند بار گفتیم که ایشون جدا ارتش صحابه بود. برای اینا شما سند نشون ندادیم مستند یعنی به شما پخش کردین حالا یه کلیپی ناقص بود جواب اون رو هم شد که کلمه داد. اینطور نیست؟
نه خیر ندادن عزیزم. البته بنده نگودم تو سپاه صحابه بوده و خود ایشون گفت من در افغانستان که بودم اونجا همراه با طالبان برای شما عرض کنم با شوروی می جنگیدم، ولی خب من در همین سفری که افغانستان بودم دو هفته قبل دوستان خیلی مطالبی نسبت به عبدالله حیدری اونجا گفتند. حالا من فعلا نمیخوام اینها را مطرح بکنم من، و برای شما عرض کنم نسبت به عبدالله حیدری ما عمدتاً بحثامون بحثای علمی بود، تا اینکه ایشون شروع کرد حتاکی کردن به تمام نوامیس شیعه اهانت کردن، که من بعد از اون دیگه برای ایشون گفتم دیگه هیچ ارزش انسانی دیگه من قائل نیستم. یعنی کسی که اینطور بیاد حتاکی کنه نسبت به نوامیس شیعه، یعنی همون کاری که ارعور در شبکه المستقله کرد نسبت به نوامیس شیعه.
چرا عبدالله سوالتون رو بفرمایید که ما در خدمتتون باشیم.
بله
خب من فقط یک جمله بگم سوالمو بپرسم.
بله
بفرمایید.
مستند که در مورد شیخ عبدالرحمن دانشجویی شما نشون دادیم من دیدم.
خب
اما اون موقع ضعیف بود که شما چند بارم بیننده از شما درخواست کردید اونو دوباره نشون بدید، جرأت نشون دادنش هم نداشتون. کار من سوال من اینه.
بله
آقای قزوینی عزیز، ببینید شما ادعای تبعیت از حضرت علی دارید، در حالی که حضرت علی به خلافت حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما صراحت داره. حالا کتاب نهج البلاغه نامشیش ما چند بار تکرار کردیم و تماس کردیم که من با یکی دیگر شرکایشی داشتم این رو مطرح کردم، شما جواب رو مطرح نمی کنم و اجازه صحبت هم ندید. تو نامشیش حضرت علی اونجا رسمن با عبدالت هست حضرت علی را که این نمشور و این نمشور ها به مهاجری یا خودش میگه قضیه بیعت ابوبکر و عمر رو مشروع میدونه. چرا با لفظه میاره که اینهو بایعن القوم الذین بایعو ابوبکر و عمر و عثمان الا ما بایعوهم علیه. حالا تو اینجا صراحت داره حضرت علی. حالا شما اینا رو اینو ممکن میشین که کتاب نحو از آیه 40 سوره توبه هم یک شبیه به این مطلب رو داره که قضیه.
بله
ببین برادر عزیزم، ما دیگه چندین بار این رو جواب دادیم، حالا گوش شنوایی نیست، ما دیگه تقصیر ما نیست برادر عزیزم. در نامه ششم امیرالمؤمنین با معاویه نامه می نویسد از باب قاعده الزامه و خود بزرگان اهل سنت هم همین رو آوردن، خود آقای دکتر صبحی ساده و دیگران دارن این از باب قاعده الزامه. میگه معاویه چرا زیر بار بیعت من نمیری؟ اگر تو ابوبکر رو قبول کردی به این خاطر بود، به این خاطر بود، به این خاطر بود، تو هم موظفی بیعت من نمیپذیری، چون تمام ملاک هایی که از نظر تو برای شما عرض کنم در قضیه ابوبکر بوده، عمر بوده، خب اونها رو برای شما عرض کنم من هم دارم. اگر بناس شما اونها را قبول کنی زیر بار خلافت من نری، از نظر مبنا میخواد معاویه رو زیر سوال ببره. اصلا این نامه کاملا، حالا دیگه کسی که به قول دقت نمی کنه در نامه، برای شما عرض کنم شأن به قول صدور نامه رو مطالعه نمی کنه و محققینی که شیعه و سنی آوردن در اینجا نمی بینه، حالا ما گناهمون چیه؟ و اضافه نظر امیرالمؤمنین نسبت به خلفا را که شما میگید خلافت اونا را
پذیرفت،
خب دیگه در خود صحیح مسلم حدیث 44-68 خود جناب عمر میگه آقا فرعیت ماهو کاذبن آثمن قادرن خائنا. نظرتو نسبت به ابوبکر عمر این بود که اینها دروغگو هستن، اینها گناهکار هستن، خائن هستن، هیلگر هستن. در خود کتاب برای شما عرض کنم نهج البلاغه تنها این که نیست، این خطبه شقشقیه‌ای که با سندهای متعدد آمده در برای شما عرض کنم نامه 153 اونجا کاملا مفصل امیرالمؤمنین برای شما عرض کنم کل خلفای گذشته رو زیر سوال میبره. برادر عزیزم حداقل اینها رو شما برو یه مداری مطالعه کن ببین که اصلا چیه قضیه. در همون نامه ای که به مالک اشتر نخعی می نویسد، نامه 53 از نمکنم سر 53 عرض کردم، میگه فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِ الْأَشْرَارِ، این دین قبل از من اسیر بود در دست اشرار. اینم مال نهج البلاغه است برادر عزیزم دیگه. یا برای شما عرض کنم در خطبه 150 در اونجا تعبیر میکند به دوران خلفا را علا سنت من آل فرعون. اینم عزیز دل من مال نهج البلاغه است دیگه، مال جای دیگر که نیست. شما که نباید یک جا را ببینید و 10 جا را شما بردارید فراموش کنید. البته ما دنبال این نیستیم که به مقدسات اهل سنت توهین کنیم. این آقایانی که چشمشون بستن فقط به نامه ششم، اون هم اصلا توجه ندارن حتی به نظری که علمای اهل سنت در شرح نهج البلاغه دارن. حداقل شما شرح نهج محمد عبد ابن ابی الحدید صبحی ساله و دیگران رو بردارید ببینید از من که چیه قضیه.
بله، سپاسگزاری میکنم. جناب آقای صمدی از تهران سلام و از ادب داریم.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
ای که میخواهی بدانی عشق چیست، جز ولایت چیز دیگر عشق نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند دلهای ما را به نور ولایت منور بگرداند.
خدای آمین.
توفیق اطاعت و بندگی، دوری از معصیت و آلودگی تا پایان زندگی به مؤمنین و مؤمنات کرم نماید. قلب مقدس حضرت بقیت الله مهدی موعود را از همه ما راضی و خوشنود بگرداند. نثار اهل بیت پیغمبر اجماعا صلوات پس کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولایت روح بدن اسلام است، پیکر اسلام است. مردم آمدن بیعت کردن با علی، عده‌ای ثابت قدم، عده‌ای هم نقض بیعت کردن. در هر حال ولایت روح دین است، اساس اسلام است. تمام عبادات بدون ولایت اثری ندارد. چند حدیث از زمخشری و خوارزمی و دیگران، پیغمبر می‌فرماید اگر یک آدم مؤمن تمام عمر عبادت کند اما با علی رابطه نداشته باشد قهر جهنم است. حدیث را عایشه نقل میکنه. یک شب از خواب بیدار شدم، دیدم پیغمبر میان بستر نیست. این حجره اون حجره، ای وای پیغمبر خدا کجاست؟ دیدم نردبان بالای بام است. آهسته آمدم بالای بام، دیدم پیغمبر گوشه بام ایستاده، بالای بام ایستاده با خدا مناجات میکند. گوش دادم، دیدم پیغمبر این عبارات را میگوید: اللهم اني اسالك بخير خلقك علي ابن ابي طالب ان تغفر امتي. خدایا قسمتمت میدهم به بهترین خلقت علی که بیامرزی امت مرا. اللهم اني اسالك باحب الناس اليك علي ابن ابي طالب. خدایا قسمت میدهم به محبوب ترین خلقت به سوی تو علی که رحم به نمایی معصیت کاران امت مرا. یک وقت عایشه نگاه کردید پیغمبر خدا با اون عظمت خدا را قسم میدهد به علی 70 مرتبه دعا، 70 مرتبه خدایا به حق علی، خدایا به کرم علی، خدایا به علم علی، الها به جان علی، نمیتواند ببیند. یک وقت پیغمبر متوجه شد عایشه آمده بالای بام.
بله خب سوی آقای صمدی صحبتشون قطع شد. ممنونیم، سپاسگزاری میکنیم از آقای صمدی از تهران که تماس گرفتن. جناب آقای عبدالله بس شدن. خب دوباره بحثش بکنید آقای عبدالله، از سعود بحث کنید. سلام عرض میکنم جناب آقای عبدالله.
منم سلام مجدد دارم.
سلام داشتید، تلفنتون قطع شد.
اشکال صرف من بود.
بله خواهش میکنم، خواهش میکنم.
و ما ادامه یک بحث هم
بله جواب رو شما از گیرنده گرفتید؟
بله بله,
بله.
من اینطور که از حرفای آقای حسینی فهمیدم این بود که ایشون بعضی از مطالب نهج البلاغه رو قبول دارن اما نامه شیش نهج البلاغه رو قبول نداشتن. این باز مایه امید و باز جای چی میگن خوشحالی داره که یه قسمت از نهج البلاغه رو آقای حسینی قبول نداره، یه قسمت های دیگرش که
شما بینید ما الحمدلله در اینجا حی حاضر هستیم، شما دارید حرف ما را سانسور میفرمایید. آقای عبدالله ما انتظار نداریم. من کی گفتم قبول ندارم؟
خب جواب ندادید.
عرض کردم بابا شما والله 10 بار اینو گفتیم آقا اینجا امیرالمومنین دارد به معاویه نامه می نویسد و از باب قاعده الزام. میگه تو که برای شما عرض کنم ما ابوبکر و عمر را به خاطر اینکه صحابه مهاجرین انصار بیعت کردن قبول کردی، چرا من قبول نداری؟ و شما ببینید در خود شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و دیگران دارد و اما قول که ان بیعتی لم تسه، معاویه میگه بیعت من مورد قبول نیست، لان اهل شام لم یدخلوا فیها، چون اهل شام بیعت تو را قبول نکردن. بیعت مگر ابوبکر و عمر و عثمان را اهل شام قبول کرده بودن؟
الو
بفرمایید.
آیه شما آیه چهل سوره توبه رو چی میگین؟
خب چیش اول اینم شما مشخص و شما که من قبول ندارم، این در حقیقت افترا بود. آیه عبدالله عزیز گفتم تمام بزرگان حتی بزرگان اهل سنت هم آمدن میگن امیرالمؤمنین این نامه را از باب قاعده الزام، قاعده الزام معناش اینه که میگه آقا با توجه به آنچه که خود مخالف و خصم قبول دارد بر مبنای
اون
خود او شما بیاید احتجاز بکنید شما بر او.
آیا مشکل شما اینه که شما ابن ابوالحدید شیعه رو سنی معرفی میکنید؟
چه شیعه معتزلی ما داشتیم تا به حال که این اولیش باشه؟
من تعجب میکنم که دوستان ما به خاطر که من استدلال بکنن علما رو یکی یک به ما میچسن، ما ناراحت نمیشیم ها، همه علما اهل سنت چیه بشن
من.
ولی بواسط علمی رو علمی جواب بدید.
من علمی صحبت کنم، نگاه کنید
آقا شما از کجا فهمیدید
اهل شیعه هست؟
خب ایشون عقایدی که داره همسو با
الحمدلله الذی
قدم المقبول علی الفاضل، این اول کتابش این شیعه بودنش ثابت میکنه. این که ایشون هزاران دلیل آورده برای اثبات حقانیت خلافت ابوبکر، این شیعه بودنش ثابت میکنه.
نگاه کن آقای عبدالله، ما ارتباط شما رو دوباره برقرار کردیم فقط به جهت این که ما به برادران اهل سنتمون احترام میگذاریم و این هم نشان همینجور که خودشون هم مشخص بود فرمودید که ما تلفن قطع شد، ولی از شما که عزیزانی که روی خط میاد خواهش میکنیم عالمانه بحث بکنید، ما نمیخوایم اینجا جر رو بحث بکنید. شما بگید اینو قبول داریم اونو قبول نداریم، نواس رو نگاه کنید، میلیون ها بیننده دارن نگاه میکنن، ما حرف علمی میزنیم، خواهش میکنم شما هم علمی پاسخ بدید. اگه میخواد جر رو بحث بکنید تا ما قطع بکنیم، اگه میخواد علمی بحث بکنید ما در خدمت شما هستیم، افتخارم میکنیم به شیعیان ما 2 دقیقه وقت میدیم، به حضرت عالی همسر حضرت عالی 20 دقیقه وقت میدیم.
من خداحافظی کنم، آخرین جمله رو بگم خداحافظی کنم.
بله
شما همونطور که به علمای ما آقای دمشقی یا آقای حیدری آقای هاشمی تهمت میزنین، همونطور به علمای خودتون هم اتهام میزنن که اینا سنی بود. ابن عبدالعزیز هم خب همه میدونن که شیعه بود.
آقا چی این همه یعنی چی مثلا؟
همه
مثلا شما یک نفر از بزرگان شیعه اهل سنت رو بیارید بگن آقا مثل زهدی ابن حجر، برایش اینها که از استوانهای ابن معین، اینها که رجال شناس هستن، اینها بیان بگن آقا آقای ابن عبدالحدید شیعه بوده.
خب همین که شما این قدر ازش حرف نرم کنین این نشون میده که اونم شیعه است دیگه.
آها دست شما از این استدلال شما مرغه های پخته میخندن، من عذر میخوام از شما، این دیگه واقعا دیگه رفت دیگه تو
خیلی ممنون جناب آقای
عبدالله،
عبدالله متشکر و سپاسگزاریم.
ما این همه بس از صحیح بخاری نقل میکنین، قد عبارت های ابن برای شما عرض کنم کثیر، بس اونام همه شیعه هستن. بس
من جدا خواهش میکنم از بینندن عزیز وقتا بردن اهل سنتمون که ما عمدتاً طرف حسابمون با برادران اهل سنته که مباحثی رو که میان مطرح میکنن خواهش میکنیم آدمانه باشه که بحث علمی انشاءالله تقریم عزیزان بشه. از این جر و بحث هایی که حالا بخوان خدا نکنه کشمکش پیش بیاد اصلا نه به صلاح ما نه به صلاح شما عزیزان
هست. نسل جدیدی میگه چون بله. از ایشون حرف نقل میکنه بس معلوم شیعه هست.
بله.
خب ما این همه از صحیح بخاری مسلم داریم
روایت نام،
ولی من این برادرم توصیه میکنم بره همین امشب صحیح مسلم رو باز کنه جلد 5 صفحه 152 بر مبنای مکتبه اهل بیت حدیث 4468 رو یک مطالعه ای بکنه، اگر میخواد بدانه که نظر امیرالمومنین نسبت به خلفا چه بوده. صحیح بخاری رو برادرم باز کن، جلد پنجم صفحه 82، حدیث 42، 40 و 42، 41 که اونجا که امیرالمومنین خطاب به ابوبکر میگه استبددت علینا بالامر، این معنای استبددت تا یعنی چه؟ در همون روایت میگه لا یعتنا احد مع کراهیتا لمحضر عمر. یه مقدار مطالعه کنه ببینه که این چه قضیه است. کراهیتا لمحضر عمر، اینم دیگه کتاب ابن ابی الحدید نیست، مال صحیح بخاری. مگر اینکه شما فردا زنگ بزنید بفرمایید که شما تو این هم از صحیح بخاری نقل میکنید، پس بخاری هم شیعه بوده نقل میکنید، مسلم هم شیعه بوده نقل میکنید. شما عزیز من نحوه استدلال طوری نکنید که بیننده بهتون بخندن، طوری استدلال کنید که یه مقداری حداقل فردا خواستید زنگ بزنید یه مقداری مردم احساس کنن که یک حرف برای زدن داری بر. ما در رابطه با عبدالرحمن دمشقی بگه حرف خودش نقل کردیم، چیزی ما نگفتیم. دوستان ما حرف خودش نوار خودش پخش کردن، برای شما اسلام خودش هم جواب نداد، آمد گفت آقا این نامه‌ای که مال دانشگاه الازهر بوده اینا جعل کردن به دلیل اینکه این عددها عددهای کامپیوتریه. دوستان ما هم ثابت کردن این عددها کامپیوتری نیست بلکه عددها ماشین نویسیه. این آقا شما دیگه جرئت نکردید پخش کنید، ما که نمیخوام هر دفعه هر کسی بیاد بگه فلان برنامه را پخش کنید، برای شما عرض کنم برداریم پخش کنیم برده. نیاز باشه بازم پخش میکنیم عزیز من، تشخیص بدن دوستان ما. خب دو بار یا سه بار پخش کردیم ما دیگه، ما که نمیتونیم هر شب برداریم یک قضیه رو. بازم اگر اون آقایان حرفی زدند، اگر از اهل سنت کسی بخواد ما چشم پخش میکنیم، ولی به خاطر درخواست شیعیان پخش نمیکنیم.
خیلی ممنونیم. خب جناب آقای میرمعینی از کنگاور، آقا سید عزیز ما اگه صدای بنده رو دارید سلام و از ادب داریم.
سلام علیکم و رحمت الله آقای محسنی عزیز.
علیکم السلام.
خسته نباشید، شبتون بخیر.
درود بر شما.
جهانمون رو خوشبو کنیم به ذکر صلوات بر محمد
و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عرض سلام و ارادت دارم به محضر حضرت آیت الله قزوینی عزیز، نور چشم شیعیان، خار چشم وهابی ها و ناصبی شکن عصر ما، و با ارادت فراوان به سرور عزیز حجت الاسلام محسنی بزرگوار و با اخلاق حاجای محسنی عزیز.
سلامت باشید،
شبتون بخیر.
و علیکم السلام.
خدا به شما انشاءالله جزای خیر. یک دو تا مطلب دارم، یه خواهشم از حاجای بزرگوار دارم، اجازه میفرمایید؟
در خدمت هستم.
اول خواهشمو بگم حاجای محسنی عزیز،
خواهشی
که دارم از طرف شیعیان و سنی های منصف به خصوص بینندگان شبکه ولایت از حضرت آیت الله قزوینی خواهش میکنیم که به علت بی بهره بودن از سواد حوزوی و تهی بودن از برهان و دلیل و نداشتن بحث علمی در این شبکه ناصبی، به ویژه این که اکثر کارشناسان شبکه ناصبی کلمه به خصوص هاشم زهی و جناب نعسل از ادب و علمی بودن مباحث بهره‌ای ندارن، لذا از محضر آجا خواهش میکنیم از بردن نام نحس این ارازل و باش از لسان مبارکشون خودداری کنن، و ما شیعیان به سهم خودمون راضی نیستیم که آجا اسم این ارازل و باش رو ببرن. اما مطلب بعدم آجا آقایه
بله
محسنی عزیز،
سلامت باشی.
مطلب اینه که شبکه ناصبی اگر کسی اسم معاویه، یزید و ابن تیمیه رو سبک بشماره، مجری این شبکه جناب هاشم زهی یا تلفن رو قطع میکنه یا صداش رو کم میکنه یا سوال پیش میکنه. اما دیروز جناب آقای محسنی عزیز یه بیننده زنگ زد، نام مبارک پیامبر اعظم رو چند بار به اسم کوچک برد و ایراد به همسر گرفتن خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم گرفت که چرا همسر کم سن و سال گرفته. مجری برنامه جناب هاشم زهی نه تنها صداشو قطع نکرد بلکه کمک هم کرد که ایشان نسبت به پیامبر اعظم صلوات الله علیه بیشتر گستاخی بکند.
بله.
و جناب نعسل و جناب نعسل و هاشم زهی و همه کارشناسان این شبکه ضد اهل بیت علیه السلام ثابت کردند که برای پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت عزیزش به اندازه جدشون ابن تیمیه، یزید و معاویه ارزش قائل نیستند. و اگه یادتون باشه جناب نعسل به یزید، به یزید میمون باز شرابخور زناکار رضی الله عنه میگفت. و حتی اسم پیامبر اعظم رو که میبرن با این که حجت الاسلام ابوالقاسمی عزیز بهشون تذکر داده بود ولی باز هم صلوات نمیفرستادن و اگر هم بفرستن نصف نیمه اونم از ترس شیعه. حضرت آیت الله قزوینی عزیز هفته قبل که حضرت آقا حدیث قدیر و احتجاج حضرت امیر سلام الله علیه را به حدیث قدیر بیان فرمودید، دیروز جناب نعسل خان خودمون گفت که این حدیث موضوعیه. هاشم زهی هم قبلنا میگفت، میگفت حدیث موضوع یعنی سطل آشغال، یعنی کتابهایی که سطل آشغالن. با این وضع اینها نه به جنگ شیعه بلکه به جنگ اهل سنت و کتابهاشون آمدن و روی اهل سنت را هم بردن. سوال اینجاست کدام کتاب شما سطل آشغال نیست تا حضرت آقا از اون کتاب احادیث را برای شما بیان بفرمایند که ایراد و بهانه بنی اسرائیلی هم انقدر نگیرید. اما آجی های محسن عزیزی مطلب آخر هم اگه اجازه بدید.
بله
از هم حضور شما حضرت آیت الله قزوینی عزیز دیروز در برنامه دفاع از اهل بیت این کارشناس فراری سقیفه نشین از پشت خرابه های سقیفه به مقدس ترین مقدسات شیعه امام عصر روحی فدا چقدر توهین کرد. در هر برنامه ای هم که داره ادعا میکنه که ما توهین نمی کنیم تهمت نمی زنیم، اما دیروز به مقدسات حداقل 400 میلیون شیعه برای هزارمین بار توهین و گستاخی کرد و به حضرت عالی هم مثل همیشه بی‌شرمانه اهانت و بی‌ادبی کرد. راجع به محسنی عزیز ملت ایران چه شیعه چه سنی ماهیت این شبکه رو خوب می‌دونن. چند روز پیش به لطف ائمه اطهار شبکه ناسبی با دعوت از نوریزاده ضد اسلام و ضد قرآن و ضد ملت ایران ماهیت خودش رو به خوبی روشن کرد.
همینجوره منم همین میخوام بگم
واقعا همینجور بود. اینم بله. از لطف امام عصر بود.
واقعا همینجوره اینا با دست خودشون رسوا کردن.
بله واقعا همینجوره که برادران اهل سنت
پیوند خوبی بود و بیشتر از اینم انتظار نمیره و اینها الحمدلله دارن یواش یواش لایه‌های پنهان خودشون رو پیدا میکنن و انشالله بیشتر از این به بیش از پیش انشالله خودشون رو مفتزه خواهند کرد و نور اهل بیت همچنان که خداوند در قرآن میفرماید اینا که اراده کردن نور اهل بیت رو بپوشانن خدا انشالله نورش رو متم هست و انشالله پخش خواهد کرد. ناراحت نباشین.
این هم لطف امام زمان مولود این هفته که انشالله اینها اینجور رسوا شدن.
خیلی ممنونیم، سپاسگزاریم می‌کنیم آقای میرمونی، ممنونیم از این بیانات شما. ان شاءالله خداوند فرج امام زمان رو برسوند و ان شاءالله این مشکلات هم حل میشه. سپاسگزاریم می‌کنم جناب آقای میلاد از گرگان، اگه صدای بنده رو دارید از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم
و رحمت الله. سلام علیکم.
الو
در خدمتتون هستیم جناب آقای میلاد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام بر آقای قزوینی و
سلام
شما خوب هستید.
سلامت باشید. درود بر شما.
ممنون. خواهش می‌کنم.
در خدمتتون هستیم.
صحبت خاصی که خب نداریم، فقط این سوالو دارم که چرا شما با آقای حسن اللهیاری مناظره نمی‌کنید؟ علت قرارهای مکرر آقای قزوینی در این مورد چیه؟ ایشون که استاد علوم منقول و غیر منقول و دکتر و آیت الله و نمی‌دونم چی بود.
مجلس تقلید هم هستن.
دیگه هر روز هم که همه چی درست میدن آقا یه مناظره رو بکن چه ایرادی داره
نه.
مشکلی پیش میاد موردی داره چیزی هست و شما اول بیا یه کاری کن مثلا آقای اللهیاری یه قصد تعمید بده توبهش بده کلی بعد مثلا باش یه مناظره بکن مشکلی پیش میاد من میخواهم خواستم بزنم.
بله خیلی ممنونی متشکرم جناب آقای میلاد. خب جناب آقای سیدی صحبتی داره شما؟
نه ما نسبت به این شیخ کلن ما موضعمون رو گفتیم ما با اوغلا چیز میکنیم کسی که دیوانه هست آدم با دیوانه که نمیاد مناظره بکنه یعنی کسی که آیان مراجع ازام تقلید صراحتا گفتنشون دیوانه هست. من همین دو هفته قبل در افغانستان بودم اونجا برایشون مثلا مجمع علمای افغانستان یعنی مجمع علمای شیعه رسما بیانیه دادن بود تا 4-5 ماه قبل که گفتن آقا ایشون نه شیعه هست و نه شبکه شبکه شیعیه و میگفت این بیانیه باعث شد که خیلی از این اعتراضاتی که اهل سنت داشتن خوابیده شد. الحمدلله خدمت جناب حضرت آیت الله محسنی بودم من که از علمای بزرگ و از تقریبا مراجع افغانستان به شمار میره. ایشون به صراحت صحبتی که داشتیم گفت آقا من یقین دارم که ایشون از مصادیق مفسد الارضه. این دیگه همشهری هاش برای شما عرض کنم دارن به قول این شکلی دارن بیان میکنم. من برای یکی از این مراجع گفتم که ایشون اینطوری گفتن، گفتن اشتباه کرده، ایشون افسد المفسدین فی الارض. حالا اگر یک کسی که واقعا عقلش از دست داده، شعورش از دست داده و فحاشی میکنه، من گمان نمیکنم در طول تاریخ شیعه اهانت هایی که ایشون به مرجعیت کرده ناسبی ترین بی حیا ترین بی شرف ترین انسان ها به مراجع ما همچه توهین کرده باشن. خب البته ایشون با این برنامه هاشون خب واقعا خوش خدمتی خوبی داره، الان داره به آمریکا میکنه، به مخالفین شیعه وهابی ها میکنه، الحق و الانصاف. خب اون حقوق و پول هایی که میگیره باید در برابر اون هم پاسخگو باشه. ما برای شما عرض کنم فرزن هم بخواهیم، به قول ما گفتیم یه دیوانه اینها دارن در لندن، یه دیوانه هم شیعه داره در به قول سن دیاگو، دو تا دیوانه ها با هم بیان برای شما عرض کنم با هم مناظره کنن.
بله
پیغمبر اکرم با ابولهب که مناظره نکرد، گفت تبت یدا ابی لهب و تب، ولی با نصارا رفت مناظره کرد، با اونها مباهله کرد. بله
من خواهش میکنم بینندگان عزیز، خب این بارها و بارها این بیانات از استاد مطرح شد پیرامون این آقای شیخ حسین کجایی ها جمال؟
سندیاگویی
هست. بله دیگه خیلی نمیخواد وقت برنامه رو خاطر این مباحث خیلی پیش افتاده بگیریم. جناب آقای سیدی اگه اشتباه نکنم صدا دندر اگه دارید سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم.
علیکم سلام. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. خدمت دکتر قزوینی من جامعه
سلام علیکم. سلام درود بر شما.
من یه مسئله می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. یکی از ایرادایی که به شیعه میگن اینه که میگن که جمله مبارکه اشهد ان لا اله الا الله یک بدعت
منه
که در شیعه ایجاد شده و نباید در از اون گفته بشه. حتی گفتن که این جمله در زمان پیغمبر و حتی خلافت حضرت علی علیه السلام گفته نمی‌شد. من دو تا مطلب به تو برخورد کردم. یکی اینکه اولا اینا دلیل محکمی ندارن که جمله مبارکه فوق در اون زمان گفته نمی‌شد. و دومی که یکی از دانشمندان خودشون در کتاب مصباح مجله صفحه 142 تعریف شمس وایزالدین وایزین مولدی مولانا اومده که جمله مبارکه فوق داخل اذان بوده و بعد می‌نویسه که ابولیث هروی که از دانشمندان سنی مذهب بوده در ریاض الصادقین چنین می‌نوشته که در حیات حضرت رسول 5 بار در مدت 6 یا 9 ماه اتفاق افتاد که این الفاظ را در اذان اقامه می‌گفتند، اما نمی‌دونن که این حکم منسوخ شده که مشایخ صحابه هرگز در زمان خلافت خود در اذان اقامه نگفتند، بلکه اگه احدی هم جرأت می‌کرد این امر رو جرأت به اجرای این امر می‌کرد عمر رو به شدت تعذیب می‌کرد. مثلا در کتاب السلافه فی امر خلافه تعریف شیخ عبدالله مراغی که بزرگان اهل سنت در قرن 7 هجری بوده اومده که سلمان فارسی از آن گفت بعد صحابه رو نزد رسول خدا بردن و عرض کردن که سلمان در اذان اشهد ان لا اله الا الله را زیاد کرده است. پیامبر آنها را مورد توبیخ و سرزنش قرار داد و برای سلمان به خاطر این زیادت تسبیب و تسبیب نمود و باز ابوذر را نیز خدمت پیامبر بردن چون ابوذر هم کار سلمان را تکرار کرد بود. پیغمبر فرمود که آیا خطبه من را در مورد ولایت حضرت علی در روز قدیر نشنیدید یا فراموش کردید؟ آیا سخن من را درباره ابوذر نشنیدید که آسمان سایه نیفکندیده و بر کسی و زمین بر خود ندیده کسی را راستگوتر از ابوذر باشد، به درستی که شما بعد از من به کفر خودتان باز میگردید؟ و همچنین یه مطلب بگم که تو مناقب ابن شهر آشوب در جلد 3 صفحه 340 اومده، اینه که حضرت زهرا علیه السلام وقتی متولد شد به سخن آمده و فرمود شهادت میدم که خدای جز خدای یگانه نیست و اینکه پدرم پیامبر خدا و سرور پیامبران است و همسرم سرور اوصیا و فرزندان من سرور همه فرزندان است.
بله
خیلی ممنون قربان،
سپاسگزارم. خیلی تذکر خوبی دارید. بله روایت قشنگ بود، ممنونیم. خب فکر کنم دیگه تقریبا آخرین تلفن‌های ما باشن و فرصت اون خیلی کوتاهه. پس در دقیقه مونده که دو تا جواب هست. سرکار خانم براهوی از زابل اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید. الو.
سلام.
سلام.
در خدمتتون هستم سرکار خانم.
خوشید کلافی زرخسال علی، مه نقطه کوچکی زفرگار علی، هر کس که فرستد در محمد صلوات، همسایه دیوار به دیوار علی.
اللهم صل علی محمد.
خسته نباشید، خدمت آقای دکتر حسینی قزوینی و آقای عزیز آقای محسنی.
سلامت باشید.
وقتی من یه ماه پیش زنگ زده بودم،
بله یادم میاد که تماس
گرفتم، بعد آقای کمالی بکنم، بعد زنگ زدن اعتراف کردن که من یه سنی نیستم.
بله ما خودمون هم شک کردیم که شما سنی باشید. بله.
من هم قسم میخورم که یک سنی هستم، یک سنی وطن پرست هستم.
بله.
و از کشورم با اصلا دل دفاع میکنم، نه یک سنی وهابی و وطن فروش.
احسن آفرین.
آقا کمالی میگفتن که خانم برای لهجه سنی نمیخوره، من یک ایرانی هستم، لهجه من فارسیه. من میخواستم به آقای کمالی بگم که چون خودش لهجه داره حتما اون افغان هستم، برادر افغانی لهجهش بیشتر
ده. بله.
بیشتر لهجه داره.
بله.
بعد از آقای قزوینی هم میخواستم درخواست کنم که به شهر ما تشریف بیارن، ما جوانان اهل سنت واقعا مشتاق دیدارشون هستیم، دوست داریم اونو از نزدیک ملاقات کنیم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزاری میکنیم سرکار خانم براهویی، ممنونیم از این تماس شما و اینجور محبتتون به اهل بیت علیه السلام. البته ما انتظارمون از برادران اهل سنت و خانواده های اهل سنت همین است که عشق و علاقه و محبتشون به اهل بیت بسیار فراوان است، ولی ما حساب وهابیت رو کاملا مجزا میبینیم از اهل سنت و اونها رو از نواسب میدانیم، وهابیت تکفیری رو از نواسب میدونیم و از اونهایی که واقعا کمر همت بستن که اهل بیت علیه السلام رو نورشون و چراغشون رو خاموش بکنن، که البته کور خواندن و انشاءالله خداوند خودش رب و این اهل بیت هست و انشاءالله پاسخ خواهد داد و شما خواهید دید و این شبکه هم دیگه شما مشخص دیگه، روز به روز شما دیگه این مباحثی که دارن و خودشون دست پا میزنن و روز به روز دارن لایه‌های پنهان خودشون رو اعدام میکنن دیگه، برای همگان انشاءالله قابل.
ما به شهر زابل رفتیم یکی دو بار در همون مسجد برادر بزرگوارمون جناب‌های طباطبایی امام جمعه محترم مسجد جامع سخنرانی هم داشتیم و با جوانهای زابل هم دیدارهای متعددی داشتیم و فرصتی هم باشه باز ما خلاصه هیچ ابایی نداریم، ما در خدمت برادران عزیز و گرامی از شیعه و اهل سنت هستیم. فرصتی باشه باز ما در خدمتشون هستیم انشاءالله.
حالا تا شما، من پیشنهاد میکنم که حضرت علی جای سفر نفرمایید، به خاطر اینکه وقتی یه جا میرید فقط یه جا اونجا منتفع میشن از نواز شما، اینجا که باشید خلاصه همه عالم هر کسی که دست داشته باشه. ما واقعا دوست داریم این برنامه تعطیل بشه، همونجوری که بینندگان از اون تماس میگیرن و خیلی گله میکنن، اجازه بدید اون فرصتی که خداوند در اختیارمون گذاشته با همین سیستم و این امکاناتی که خدا در اختیار قرار داده آجا اینو رو به همه خونه ها و همه شهرها بدونه که محدودیتی باشه ان شاء الله رسیده بشه.
دوستان زنگ میزنن جای محسن، از 10 مورد 9 مورد شما جواب نمیگیم.
بله.
ولی ما از یکی از همین
ان شاء الله اینجوری باشه که از این برنامه استفاده بکنیم.
در طول این تقریبا 10 روز بالای 40 بار زنگ زدن.
بله.
و دیگه بعضی وقتی که زنگ میزنن دیگه ما دیگه واقعا در رو در واسه قرار میگیریم. بله. بنده به خاطر همین دیگه کمر این چیزا هم که داریم میرم مسافرت میام دیگه 4-5 روز دیگه خلاص ما از همه چی میافتیم، از مطالعه. بله. و غیره اینا. خلاص اگر دوستان ما را دوست دارند و همچنین این برنامه ها را علاقمند هستن به ما اگر بزرگواری کنن اجازه بدن، ما در همین قم، ما الان با تعدادی از عزیزان از همون زاهدان در قم هستن، به ما گفتن آقا براشون صحبت میکنین، گفتم سمعاً و طاعتاً، اینجا با شما در خدمت این بزرگواران هستیم. حالا انشاءالله شاید همون بحثمون که خدمت اینها هستیم، عزیزان که از زاهدان اومدن دوستان شده ضبط کنن، از همینجا پخش میشه که حداقل هم همه استفاده کنن، هم عزیزان سیستان بلوچستانی هم استفاده کنن.
حاجا 7-8 دقیقه پایانه وقتمون باقی مونده، سلفی ها چه کسانی هستن و شدن نوانده ولی الله و آیا شیعان قبل از صفوی در ایران بودن یا نه، و بله. اینا رو اینا دیگه
همشه به
6 دقیقه ما
بله. برای شما عرض کنم در رابطه با اینکه سلفی ها چه کسانی هستند، سلفی با وهابی هر دو یک چیز هستند. اینها یک زمانی به اینها میگفتن وهابی، افتخار میکردن به وهابی بودنشون، ولی الان خب متاسفانه ناراحتند و یه مقداری میگن نه ما وهابی نیستیم، سلفی هستیم. سلفی باشید، خود جناب دکتر احمد طیب گفت آقا این سلفی ها خوارج عصر ما هستن، هیچ فرقی نمی کنن چه وهابی باشن چه سلفی باشن، اینا جزء خوارج عصر محسوب میشن. و دیگه آقای دکتر احمد طیب دیگه آیه عبدالله سوید نمیتونه یا اینم شیعه هستون از این حرف نقل میکنی بعد اینم جزو شیعیان هست،
رئیس دانشگاه الازهر مصر دیگه،
یعنی شیخ الازهر، یعنی بالای رئیس دانشگاه، یعنی شیخ الازهر خودش مفتی اعظم رو اون معین میکنه، برای شما عرض کنم امام جمعه رو اون معین میکنه، رئیس دانشگاه هم اون معین میکنه، یعنی بالاترین مقام برای شما عرض کنم مصر هست شیخ الازهر. و برای شما عرض کنم سوال بعدی شما،
شیعیان قبل از صفوی در ایران بودن که این آقایان
بله کلن به قول قضایایی که مربوط به شیعیان ایران هستن ارتباطی به صفوی ها ندارد، حالا در هر زمانی افراط تفرید بوده، حالا ما نمیخوام بگیم آقا صفوی ها کارشون درست بود یا درست نبود، یه بحث دیگری اگر ما خواستیم بحث علمی بکنیم، بله اگر ایشون هر چه برای اهل سنت به قول فشار آورده باشه، 1 میلیاردم جنایاتی که عبدالرحمن خان در افغانستان بر سر شیعه آورد نبود که حتی زنان شیعه را و دختران شیعه را به عنوان برده فروختن به کشورهای آسیای میانه، به اروپا فروختن زنان و دختران شیعه را، یعنی جنایاتی که گر 62% شیعیان افغان را قتل عام کرد. خب این آقایان وهابی ها کارشناسا چشمشون نابیناست، اونها را نمیبینن. حالا فرض صفوی یک کاری انجام ده شروع کردن، برای شما عرض کنم به قول امروز گفتن پیرهن عثمان درست کردن از این قضیه، و شیعه برای شما عرض کنم در به مجرد آمدن برای شما اشعری ها از کوفه به قم، زمان آقا امام سجاد سلام الله علیه که وقتی اشعری ها آمدن به قم، خلاصه فرهنگ شیعه در ایران با مرکزیت قم منتشر شد، ولذا وقتی آقا امام رضا سلام الله علیه وارد ایران شد، مردم همه به استقبال حضرت می رفتن، چندین هزار نفر در نیشابور از شیعیان قلم به دست پای صحبت آقا امام رضا سلام الله علیه بودن، و حتی در همین قزوین ما شما ببینید آقای رافی از علمای بزرگ برای شما عرض کنم اهل سنت، کتابی دارد تدوین فی اخبار قزوین، شما ببینید در تقریبا قرن پنجم و ششم 400 سال قبل از صفوی ها، شما خب قزوین با قم فاصلش خیلی زیاده، مرد شیعیان قزوین واقعا جزء شیعیان خالص و متدین اون عصر بودن، مربوط چهارم پنجم قرن چهارم پنجم هجری هست، یا در خود زابل شما ببینید در زمان خود حجاج ابن یوسف ثقفی شیعه ها چقدر بودن در زابل، اینها نمیدونم شیعه نبود و چنین بود، اصلا شیعه با اسلام دو روی یک سکه هست، پیغمبر اکرم از روزی که نبوت خودش رو اعلام کرد، ما آوردیم یک شب هم حدود 42 روایت که از زبان پیغمبر نسبت به بحث شیعه مطرح شده.
بله
بعد
فرمودن نمیلیونر که حالا بخش همین دوست
بله این برادرمون گفتن بابا بله. اگر از ما میخوایم ما دلیل برای خودمون داریم، مرحوم تبرسی در احتجاج نقل میکنه صفحه 158 که امام صادق سلام الله علیه فرمود بر این که اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فقل علی امیر المؤمنین، هر کس لا اله الا الله محمد رسول الله گفت علی امیر المؤمنین هم باید بگوین. آقایان مراجعه کنن احتجاج تبرسی صفحه 158 بهار الانوار جلد 81 صفحه 112، مرحوم مرزای قمی در غنایم الایام جلد 2 صفحه 423 برای شما عرض کنم نقل میکنه متا ذکرتم محمد صلی الله علیه و آله و قلتم محمد رسول الله فقولوا علی ولی الله. هر وقت میگید محمد رسول الله بگید علی ولی الله هم هست. و همچنین مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعمالشون صفحه 701 چاپ جدید، ایشون برای شما عرض کنم نقل میکند از آقا امام صادق سلام الله علیه در رابطه با معراج پیغمبر که پیغمبر اکرم رفته بود به معراج، منادی صدا کرد اشهد ان لا اله الا الله سه مرتبه، اشهد ان محمد رسول الله سه مرتبه، بعد گفت اشهد ان علی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین حقا حقا. خب این روایاتیست که ما داریم در کتاب هامون و بر مبنای این هم برای شما عرض کنم فتوا داده شده بر اینکه نسبت به چیز، البته ما بزرگان ما گفتن بر اینکه شهادت ثالثه برای شما عرض کنم کسی به عنوان جزئیت بگه حرامه، به عنوان رجا باید بگه، به قصد رجا باید بگه. ما ندیدیم از بزرگان که به عنوان جزئیت مطرح کرده باشن، چه فقهای قبلی چه فقهای معاصر، برای به قصد رجا گفتنش اشکالی ندارد. این روایات هم ما داریم، هیچ مشکلی ندارد.
خیلی ممنون از آقا، دیگه فرصتم تمام شد و الان تقریبا ما نسبت به برنامه قبلی من نیم ساعت اضافه شد و اینم خاطر احترامی بود که برای بینندگان عزیزم که گفتیم بخش ما بحث و صحبت ما طولانی شد. ان شاءالله صدای گرم عزیزان رو بشنویم که الحمدلله برنامه اتفاق افتاد و استفاده کردیم هم از صدای بینندگان عزیز و از مباحث حضرت عالی استفاده کردیم. حاجی آقا دعا بفرمایید آخر مباحثمون و خطاب مسکش دعای حضرت عالی هست، دعا بفرمایید ان شاءالله.
خواهش می‌کنم. خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، خدایا قسمت می دهیم به اسمای حسنایت، قسمت می دهیم به ذات اقدست، هر چه سریع تر فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، اعمال ما را مرضی آن بزرگوار قرار بده، بر تمام بیماران بیماران مد نظر خدایا شفای عاجل کرم فرما، حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج عزیزان دستن در کار شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج عزیزانی که تکرار برنامه را میبینن، خدایا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون جو، ممنون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید، از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید و این تقریبا دو ساعت برنامه رو همراهی فرمودید، بسیار سپاسگزاریم. همکاران عزیزم که در اتاق پخش و اینجا هم هستند و برنامه تدارک دیدن بسیار سپاسگزار هستیم و ان شاءالله خداوند ازشون قبول بفرماید. در ماه شعبان هستیم و در آستانه میلاد با سعادت موزان علیه السلام، دعا بفرمایید و هممون یک جا باید صدا بزنیم و ناله بزنیم و دعا بکنیم و از خدا بخوایم که خدایا فرج مولایمون رو برسون و بگیم اللهم عجل ولیك الفرج. ان شاء الله تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا بره ندارم، طلبم تو را زه هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را زه هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فرهم.